در انفینیتی Q50 2.0، طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA، انفینیتی Q50 رد سپورت 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در انفینیتی آف بیورلی هیلز یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم انفینیتی در آمریکا بیایید، 8825 ویلشر بولوار، نیما و کادر بزرگ انفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در انفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570
زمان پرداخت مالیات املاک پراپرتی تکس بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبانیا بسپارید. جاناتان رازبانیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبانیا متخصص در امور پراپرتی تکس و مشاور در امور زون چنج، انتایتلمنت، دیولپمنت. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در sadaf.com ببینید.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، به خاطر اینکه چندین تلفن بود و یا مکالمه‌های دوستانه که برخی از هموطنان همزبانان خواسته بودند که اگر مطلبی رو لازم میدونم درباره انتخابات بگم، به چند نکته اشاره میکنم، ولی چون دو نفر از شنوندگانی که روی خط آمدن هم مایل بودن صحبت کنن، شاید فرصت بیشتر رو بعدن با این دوستان داشته باشم، ولی مایل به بیان چند نکته هستم. مورد اول، بر اساس آنچه که قوانین و مقررات امریکا هست، آقای ترامپ ریاست جمهوری رو برنده شدن و با توجه به اینکه 50 ایالت امریکا هر کدام سهمیه‌ای با توجه به جمعیت دارن و رأی میدن، ایشون از اون مرز 270 رأی رو که باید داشته باشن گذشتن، گرچه برخی هنوز قطعی نشده ولی 200 فکر میکنم 89 و خانم هلینتون در 218 هستند و حتما انتخاب ایشون حتمی و قطعی است. درست است که شاید حدود 200,000 رأی به طور کلی خانم کلینتون بیشتر دارن، یعنی اکثریت مردم امریکا به خانم کلینتون رأی دارن با حدود شاید 200,000، هر دو نزدیک 59 میلیون خورده ای بود، بنابراین تقریبا 120 میلیون امریکایی از بیش از 200 میلیون امریکایی که حق رأی دارن رأی دادن، ولی اون به حساب نخواهد آمد چون انتخابات امریکا بر اساس سهمیه ایست یا رأی است که 50 ایالت امریکا دارن و ارتباطی به آنچه که پاپولر رایت استال ووت یا رأی اکثریت هست ندارن. قاعده ایست که بوده و به نظر میرسه که همچنان قاعده درستی باشد. به هر حال آقای ترامپ برای ریاست جمهوری انتخاب شدن و بنابراین به عنوان الکت پرزیدنت یا رئیس جمهور منتخبن، برای که رئیس جمهور امریکا همچنان آقای اوباما خواهند بود تا حدود 72 روز دیگه که مراسم سوگند انجام میشه و ایشون به عنوان رئیس جمهور امریکا خواهند بود. مورد دیگری که اینجا مطرح هست این است که برای ما ایرانیان چه موضوعهایی مطرح. مایلم این نکته رو عرض کنم که برخی از هموطنان همزبانان خوب عزیز طرفداران سرسخت آقای ترامپ و برخی طرفداران سرسخت خانم کلینتون بودند، برخی کمتر ولی به هر حال گرایش شد توجه بیشتری به یکی داشتن، برخی هم در این میانه بودند و درست مانند مردم امریکا که برخی اصلا در این انتخابات شرکت نکردند و یا مطمئن نبودند به چه کسی مایلن رأی بدن یا ندن و آخر کار رأی دادن یا ندن، در مورد ایرانیان هم چنین بود. اینکه درصدا چه هست چون آمار دقیقی نداریم نمیدونیم و ضمناً مایل هستم از همین جا این نکته را عرض کنم که تمام گزارش هایی که داده میشد که مورد استفاده قرار می گرفت همه و همه حاکی از این بود که خانم کلینتون برندن. حتی تا دیروز صحبت از 90%، حتی اون چیزی که به عنوان مرحله شرط‌بندی بود 84 به 16 بود و همه اینا نشوندنده این است که یه چنین نظری وجود داشت. این نظر رو حتی من خودم شب دوشنبه وقتی که چون من 3 تا کانال ها رو تقریبا می دیدم، حتی فاکس نیوز در قسمت آخرش نزدیک 11 و نیم شب که 5 نفر اونجا گفتگویی داشتن، 4 نفرشون تعداد آرای خانم کلینتون رو اونور 300 302 318 322 328 می‌رسن و یک نفر که میگفت احتمال داره آقای ترامپ ببرن از اون 5 نفر در تلویزیون فاکس، هرچی ازش خواستن که عدد بده نداد ولی میگفت فکر میکنم ایشون برن. یعنی حتی فاکس نیوز چنین بود. گزارش هایی که همکنون میرسه این است که کمپ آقای ترامپ باورشون حتی صبح این بود که احتمالاً برنده نخواهند بود. در مورد فلوریدا یا درباره نورت کارولینا در حال تردیدی وجود داشت، اما اینکه ویسکانسین یا پنسیلوانیا و یا میشیگان که در حقیقت مراکز اصلی دموکرات ها بود و حتی ویسکانسین رو یک بار هم خانم کلینتون بهش سفری نکرده بود و اینقدر مطمئن بودن که اونجا رو دارن، وقتی که اکثریت آرای این ایالت ها به آقای ترامپ رسید به یک بار همه چیز برهم ریخت و حتی گفتگو در این بود که خانم کلینتون شاید اصلا نطقی یا خطابه‌ای رو که برای قبول شکست داشته رو آماده نداشت، اینقدر مطمئن بودن. یعنی میخوام این نکته رو عرض کنم که خبرگزاری ها، نه اونهایی که جانبداری میکردن و یا امیدوار بودن، چون خیلی مهم هست که من بخوام نگاه کنم به آنچه که اطلاعات هست و یا اطلاعاتی که قرار هست با واقعیت بخونه، ولی بر مبنای اون بگم خب کی برنده و بازنده است، این موضوع متفاوتی است با اینکه من دلم چه کسی رو می‌خواست و همینجا مایلم یه نکته رو که بارها عرض کردم مطرح کنم که من ترجیحم این بود و درست می دانستم و دوست داشتم که در مقام مقایسه میان این دو نفر خانم کلینتون برنده بشن و بنابراین اون رو مایل هستم شنوندگان خوب عزیز بدانن که اون رو این گونه می دیدم، ولی آنچه که اتفاق افتاد عکس اون بود و مردم امریکا بر اساس قواعدی که در سیستم حکومتی اونها هست آقای ترامپ رو انتخاب کردن و این حرف آخر است و دیگه جایی برای گفتگو نیست، هم قانونی است هم در حدی که معمولا این انتخابات صورت میگیره منصفانه انجام شده و بنابراین جایی برای بحث و گفتگو باقی نمیگذاره. بنابراین آنچه هست شده. حالا چند تا نکته اینجا مطرحه. چرا این آمارها درست از آب در نیامد؟ من یک نظر کمی روانی اجتماعی در خصوص مردم و چه امریکایی چه غیر امریکایی دارم و حتی در همین رادیو هم این نکته رو عرض کردم که من یکی از استادان در زمانی که در دانشگاه یوتا بودم هر وقت که گفتگوی درباره برابری انسان و مخصوصا حقوق سیاه پوستان بود این استاد برجسته جامعه شناسی که در این زمینه کتاب‌های فراوانی هم نوشته بود سخنران اول بود و اصولا به عنوان قهرمان دفاع از حقوق برابر و مخصوصا حقوق سیاه پوستان در اون شهر شناخته میشد، استاد برجسته جامعه شناسی دانشگاه یوتا بود و خاطرم از یه روز من وارد دفتر شدم به رئیس دیپارتمنت که آقای دکتر ورنن بود، دیدم با او حرف میزنم و او ناراحته و بعد علت رو پرسیدم، همون استاد گفت که دخترش داره با یه سیاه‌پوست میره بیرون و اون ناراحته و اونجا بود که من البته تعجب کردم ولی فکر نمی کردم یه آدمی که همیشه رهبر یه چنین برابری هست وقتی که به خودش میرسه ماجرای سیاه و سفید براش مطرح باشه و دقیقا این اتفاقیست که به نظر من در امریکا افتاد. یعنی از نظر من امریکا به دلیل اینکه سالها در جهت قانونی و اجتماعی و اون که به عنوان political correct میشناسیمش یه چیزی که باید گفت که من برگردم میگم بین سیاه و سفید فرقی نیست، بین زن و مرد فرقی نیست، بین امریکایی و غیر امریکایی مادام که اینجاست و قانونی اینجاست فرقی نیست، حتی بین امریکایی با کسی که غیر قانونی اینجاست به عنوان انسان که باید حقش و حرمتش رعایت بشه فرقی نیست. اما در واقعیت اینی که این حرف رو میزنم برای اینکه خوبه، برای اینکه من رو در یه جایگاهی قرار میده که احساس خوبی میکنم و احساس رعایت اصول اخلاقی و انسانی و حتی در این مملکت قانونی، ولی وقتی که قرار محرمانه با خودم یا با عزیزانم یا وقتی برسه که قرار رأی بدم که میتونه کاملا محرمانه و مخفی باشه اون موقع رأی دیگری میده. به بیان دیگه این نشون دهنده این بود که در داخل امریکا ماجرای تفاوت‌ها میان انسان‌ها وجود داره و اصولاً سفید پوست امریکایی یه نگاه متفاوتی به دیگران داره و حتی میان سفید پوستان به دلیل برداشت‌ها و دریافت‌های مذهبی و اعتقادی تفاوتی میان زن و مرد وجود داره و این وقتی که خودش رو قراره به گونه‌ای که فرد با خودشه بخواد تصمیم بگیره و انتخابی بکنه نشون میده. به نظر من این موضوع از یک طرف حائز اهمیت هست که آنچه که در مثالی که با جناب میبودی عرض کردم یه جوی آبی است که روان است و زلاله اما تهش به هر حال ممکنه لجنی داشته باشه که از قبل همچنان مانده ولی دیده نمیشه، وقتی که قرار با اون پایین ما کار داشته باشیم آدم هست. قصد اینجا مثبت و منفی ماجرا نیست، ولی آنچه که واقعا انسان ها هستند عامل اصلی و اساسی است و این چیزی بود که در نظرسنجی ها یا پول ها خودشو نشون نمیداد. یعنی ماجرا تردیدی نداره که این موضوع اهمیت ویژه‌ای داشت، ماجرای در حال هک کردن ایمیل ها، حالا این که دخالت روسیه درش هست یا نیست اون بحثی است که من نمیدانم ولی گفته شده، ماجرای این که رئیس در حقیقت دموکرات ها خانومی که از ایالت فلوریدا بودن به خاطر ایمیلی که شد همون روز اول کنار گذاشته شد، ماجرای اعلانی که رئیس FBI تقریبا 10-11 روز قبل از انتخابات اعلام کرده بود و درست روز یکشنبه بعد از ظهر، دو روز قبل از انتخابات که نزدیک 40 میلیون نفر رأی خودشون داده بودن، اون ماجرای فوق العاده مهم و اساسی مربوط به احتمالاً حکم احتمال جرم یا اعلان جرم از جانب دادستانی امریکا به وسیله تحقیق FBI مطرح شده بود، بدون تردید تأثیر داشت. ولی اینا موارد دیگری است. آنچه که به نظر من اهمیت داشت این بود که فرض بر این بود که 2-4% سیاه‌پوستا ممکنه با آقای ترامپ رای بدن، در حدی که شنیدم مطمئن نیستم 8% دادن. قرار بود که آقای ترامپ رای کمتری از لاتین تبارها بگیره در مقایسه با آقای رامنی، شون میست که 27 بودن، آقای ترامپ میست که 28 و نشون میده برخلاف اون هیاهویی که وجود داشت، سیاه‌پوستان درصد بیشتری، گرچه کم بود، از 2-4% به 8% رسید و لاتین تبارها که فکر کردن حتما زیر 20% بعضی حتی صحبت یک رقمی می کردن، این عدد 28% نکته بود که به ویژه در ایالاتی مانند فلوریدا یا آریزونا نقش اصلی و اساسی رو میتونست ایفا کنه ولی نکرد. بنابراین اون چی که احتمالاً در تجزیه و تحلیل ها مورد بحث و گفتگو میتونه قرار بگیره این هست که سیاه‌پوستان اون شرکت رو در جهت رای دادن به نفع خانم کلینتون نداشتن. اصولا سیاه‌پوستان اونقدری که در زمان اوباما که خیلی قابل فهم و درکه برای اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست رای ندادن، ولی علاوه بر سیاه‌پوستان و لاتین تبارها به نظر میرسه که طرفداران آقای سندرز هم به خاطر آنچه که اتفاق افتاد در حزب دموکرات بسیاری رای ندادن و بنابراین آنچه که به نظر میرسید باید به گونه دیگری باشه و نظرسنجی‌هایی که به هر حال پایه‌های واقعی داشت در جهت گزارشی که مردم میدادن، نه گزارشی که دل مردم میداد، نه گزارشی که مغز مردم میداد، بلکه گزارشی که مردم به زبان می آوردن، به سمت خانم کلینتون بود. همون گونه که همه میدانیم، حالا در گفتگوهای بعدی دوستان که علاقه‌مندان خواهم دید که در وسایل ارتباط جمعی و مطالعات و مقالات و حتی کتاب‌هایی که نوشته میشه چنین بوده. بنابراین آنچه که پیش بینی میشد، نه تنها نمیگم کسانی که علاقمند بودن، نه تنها دموکرات ها، جمهوری خواه ها، بدون تردید میگه خانم کلینتون خواهند شد، به ویژه اینکه بسیاری از جمهوری خواهان یا رهبران جمهوری خواه در این انتخابات شرکت نکردن یا حمایتشون رو از آقای ترامپ ابراز نکردن. آنچه که مهمه این هست که خشم و ترس مردم به نوعی بود که علیه آنچه که به عنوان استابلیشمنت یعنی حکومتگران حرفه‌ای بود، چه علیه دموکرات ها بیشتر و هم جمهوری خواه ها، سبب شد آقای ترامپی که در حالی که ظاهراً یا شاید تا حدودی واقعا جمهوری خواه هست، عملا جزء رهبری نباشه و منم برخورد رهبران با او و 16 نفری که با او در رقابت انتخاباتی حزب جمهوری خواه بودن، همه و همه زمینه رو فراهم کرد که مردم اگر خشمی رو متوجه طبقه حاکمه می کردن، اون رو از طریق رأیشون ابراز کردن و در این زمینه شاید بیشتر وسایل ارتباط جمعی که به دلیل گرایش چپی که دارن از خانم کلینتون در مقام مقایسه با نگاه راست که کمی از اونها دارن به آقای ترامپ داشتن، مردم علیه اونها هم که نظری متفاوت رو یا گزارشی رو مخالف ابراز میکردن داشتن، در حالی که اونها بیشترشون تا حدود زیادی گزارشی رو که بر اساس نظرسنجی که ناشی از زبان مردم بود نه ذهن مردم بود رو ابراز میکردن، ولی اون چیزی که در رأی ها بعدن اثر گذاشت زبان نبود و ذهن بود و این به نظر من کاملا آشکاره. حالا مطالعات یا نگاه بعدی اون رو نشون میده. اما برای من و شما ایرانی چند تا نکته است که مطمئنم اهمیت داره و میخوام توجهتون بهش جلب کنم. اولا برای ما در مراحل اولیه به ویژه در اون یک روز یا صد روز اول که گفته شده این است که در خصوص برجام، یعنی قراری که میان نه تنها ایران، امریکا، 5 کشور دیگه هم هستن، چون ماجرای این قرار داده هسته‌ای مرتبط به ایران امریکا نیست، امریکا نقش اصلی و اساسی رو داره، ولی 5 کشور دیگه هم انگلستان، فرانسه، آلمان، روسیه و چین هم درگیر این ماجرا بودند و هستند. بنابراین این نیست که قرارداد دو طرف است که بشه به همین سادگی به همش زد. بعدم تازه به همش زد، چگونه به همش زد؟ در روی کاغذ یا در عمل که همیشه میشه همچنان کارشکنی کرد که گویی قراردادی نشده. آیا اصلا این خواهد شد یا نه؟ و آیا این یه فرصتی است برای دولت ایران یا حکومت ایران که در ارتباط با اون چه کنه و اگر جناح‌های تند یا معتدلی هستن در ایران کدام میخوان ازش استفاده کنن اگر اتفاق بیفته؟ بنابراین موضوع برجام مهمه. دوم، به هر حال ما بیشترمون ممکنه مشکل جدی مهاجرت نداشته باشیم، اما به هر حال موضوع اصلی و اساسی برای ایرانیان مسئله مهاجرت عزیزانشون و دیگرانی است که مایلن به امریکا بیان یا حتی به سایر کشورها برن. این عامل دومی است که به نظر من مسئله مهاجرت، اینکه چگونه رقم خواهد خورد، برای ما ایرانیا اهمیت فوق‌العاده داره. موضوع دیگری که باز به کشور عزیزمون مرتبطه ماجرای روسیه هست، کشوری که بیش از هر کشور دیگری در حوادث 200 سال اخیر ایران نقشی داشته و به اعتقاد بسیاری از جمله من بیشترین خطر و بیشترین آسیب رو به ایران و جامعه ایران زده. ماجرای آقای ترامپ و روسیه به چگونه در میاد و به ویژه در جهت گفتگوهایی که حتی از یکی ماه یا دو ماه قبل صورت گرفته بود که چون روسیه و ایران به جنگ داعش میرن ما هم دشمن اولمون داعشه، پس یه همکاری میخواییم. بنابراین تو این زمینه واقعا ارتباط امریکا با روسیه و بعدن ارتباط امریکا با روسیه و ایران و موضوع ماجرای سوریه که اون دو کشور مایلن آقای اسد رو نگه دارن ولی امریکا نمیخواد، چگونه پیش خواهد رفت؟ و ضمناً نقشی که اینجا عربستان داره که به نظر میرسه بر اساس آنچه گفته شده آقای ترامپ به دلایلی حداقل در کار تبلیغاتی با اونها میونه‌ای نداره و عربستان به نوعی دشمنی آشکار با ایران داره، در این ماجرا چگونه حرکت خواهد کرد؟ غیر از روسیه برای ما ماجرای چین مطرحه، هم به خاطر ایران هم به خاطر امریکا، برای که به عنوان بزرگترین کشور جهان از نظر جمعیت و به هر حال قدرت دوم اقتصادی بعد از امریکا، جلوتر از روسیه و بقیه جاها، یعنی تولید ناخالص ملیشون رو نشون میده، نقشی که اون ایفا میکنه در ارتباط با آقای ترامپ یا به هر حال حکومت و دولت ایشون موضوع جدی است که هم در امریکا نقش اساسی خواهد داشت هم در ایران و به همجاز که اونجا برای من همچنان مطرحه. و ضمناً از اونجایی که نزدیک 11-12 میلیون آدم غیر قانونی در اینجاست و بیشترشون لاتین تباران و بیشتر اون لاتین تبارا مربوط به مکزیک هستن، رابطه میان امریکا و مکزیک و ماجرای کشیدن دیوار و پرداخت هزینه از جانب مکزیک موضوع فوق‌العاده مهم و اساسی خواهد شد که گرچه به نظر میرسه بسیاری باور نکردن و شاید به همین جد نزدیک 28% لاتین تبارها به آقای ترامپ رأی دادن و اون رو فقط یک شاید مانور انتخاباتی دونستن و یا شاید برخی هم فکر کردن ما که حالا اینجاییم شاید بهتر هست که بقیه نیان، خود اینا موضوعی مهم و اساسی است. مایلم این نکته رو عرض کنم که برخی از ثروتمندان با توجه به آنچه که خانم کلینتون گفتن یا آقای ترامپ، معتقدن که اگر خانم کلینتون بشه مالیات اونا افزایش پیدا میکنه، اگر آقای ترامپ بشه حتی از 35 به 15 میرسه مالیات، که فکر میکنم در جهت به هر حال ثروتی است یا درآمدی است یا سودی است که میبرن، حالا وارد بحث تکنیکیش نمیخوام شد، معلومه که به همجد بسیاری از افراد ثروتمند همچین ترجیحی رو میدادن و براشون الان این هست. ولی توده مردم با توجه به آنچه که تو این زمینه براشون میمونه به نظر میرسه که به هر حال چون باید هزینه های دولت پرداخت بشه، اگر قرار ثروتمندان مالیاتی ندن اون موقع این مالیات رو باید دیگران بدن، دیگرانی که ثروتمند نیستن و یا از منابع دیگری که به هر حال سیاست پولی و به ویژه مالی ایجاب میکنه اون رو باید دریافت کنه. موضوع دیگری که اینجا مطرح است ماجرای سوپریم کورت یا دادگاه عالی امریکاست که بدون تردید نفر پنجم از جانب جمهوری خواهد رفت و در بیشتر موارد دادگاهی که همکنون تقریباً 4-4 هست، تقریباً در بیشتر موارد با این انتخاب به اون سمت حرکت میکنه. بسیاری از اون حقوق و یا تفسیر و تعبیرهایی که از قانون اساسی شده و همکنون در امریکا پذیرفته شده اونا احتمالاً میتونه برهم بریزه، به ویژه این که احتمال نفر دوم و سوم هم هست که اگر تا یه 4 سال آینده اتفاق بیفته با توجه به این که نه تنها کاخ سفید در اختیار جمهوری خان هست، مجلس سنا و مجلس نمایندگان هم هست و بنابراین کنگره امریکا در اختیار اوست، نتیجه این که ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان و مجلس سنا به دلیل اینکه دموکرات‌ها اکثریت دارن جز در مواردی که احتیاج به 2/3 آرا دارن میتونن با اکثریت به اصطلاح مطلقی که پیدا میکنن و امضای ریاست جمهوری بسیاری از قواعد و قوانین رو پیش برن و این بدون تردید در جهت وضع و اجرای قانون نقش بسیار داره، نه مانند 6 سال اخیر آقای اوباما که به دلیل اینکه مجلس نمایندگان و مجلس سنا در اختیار جمهوری ها بود این آرا به جنگ هم می رفتن و معمولا وارد مرحله توقف در وضع و اجرای قانون می شد. این احتمالا وجود نخواهد داشت، ولی این قوانین بیشتر به نفع چه کسانی هستن از ماجرای بیمه گرفته تا موضوع مهاجرین گرفته تا ماجرای مالیات و بودجه کشور گرفته تا سیاست خارجی، همه اینا مسئله است. به همجاست که همین امروز اعلام هم شد که بهره 10 سالی که مبنایی برای پرداخت وام هست به یک بار از 2 گذشت و بنابراین با توجه به احتمالی که در جهت افزایش نرخ بهره است که آقای ترامپ بهش گفتن که از طرف فدرال رزرو اعلام خواهد شد، به هر حال اوضاع به گونه دیگری میچرخه و اینکه طلا کمی افزایش پیدا کرده نشانه یه مقدار عدم اعتماد است. استاک بازی دیگری داره ولی اینجا موضوع دیگری است. نکته دیگری که مایل هستم بهش اشاره کنم که احتمالاً در صحنه سیاست من و شما خواهیم دید موضوع یکی ماجرای تکس ریترن خود آقای ترامپ، چون من فکر میکنم وقتی شما در انتخابات شرکت میکنید شما اختیارات بسیار دارید و مسئولیت های کم، به همجاست که خیلی حرفا رو میشه زد، خیلی کارا رو میشه کرد چون اختیار دارید ولی مسئولیت ندارید. اشکال کار کسانی که در رأس حکومتن حداقل در ظاهر اینه که مسئولیت بسیار دارن و اختیارات کم. معناش این است که آقای ترامپ که میتونست با یه گفتگو با یه جمله ماجرای تکس ریترن خودش رو یا مالیات های چند سال اخیر خودش رو اعلان نکنه، حالا زیر فشار قرار میگیره، مثلا با توجه به حرفایی که زده شده با او چه خواهد کرد و اگر در درون اون چیزایی باشه که به هر حال فایل شده ثبت شده مسائل مشکلات به چه صورت در خواهد اومد، چگونه مردم به این ماجرا نگاه میکنن و اون چه که گفته شده رو راست یا دروغ میگیرن. موضوع دیگه ماجرای دانشگاه ترامپ هست که به نظر میرسه فکر میکنم 28 نوامبر یعنی یه چیزی نزدیک 19 روز دیگه به نوعی دادگاه مربوط به اون شروع میشه. آیا این خودش میتونه مسئله ساز باشه برای که فعلا رئیس جمهور منتخبه، هنوز رئیس جمهور است گرچه احتمالاً در امریکا فرق چندانی نمیکنه، سیستم قضایی در این مورد چه خواهد کرد و اون قاضی که مورد هجوم آقای ترامپ هم قرار گرفت در اینجا نقشش و یا احتمالاً بودن و نبودنش چه خواهد شد. موضوع خانم هایی که آقای ترامپ رو متهم کردن و گفته شد که بعد از انتخابات اونا سو میشن، اولا یک خواهند شد یا نه، دو آیا اون خانم ها اگر اسناد و مدارکی دارن که از طرف اونها میتونه ارائه بشه و در دادگاه مطرح بشه اگر در این زمینه حکم محکومیتی بیاد چه خواهد بود؟ و درست است که ممکنه به دلیل انتخابات یه ده خانم ها پیش آمدن با توجه به گفتگوها، ولی بعیدم نیست که بعد از ریاست جمهوری بیشتر بیان، چون شما در اون زمان آسیب پذیرتری، شما به عنوان یه شهروند ای بسا به راحتی میتونید از خودتون دفاع کنید، به عنوان یه کاندیدا محدودیت هایی دارید ولی میتونید مانورایی بکنید، ولی اگر تبدیل به یه شخصیت سیاسی مشخص با یه مقامی شدید مثل ریاست جمهوری، حالا هر حرفی حتی اگر اتهام بسیار دور از واقعیت و حقیقت و قابل اثباتی هم باشه همچنان میتونه برای شما مطرح باشه. بنابراین آنچه که همکنون در امریکا هست برمیگرده به طرفداران بسیار موافق آقای ترامپ که از این موضوع بسیار خوشحالن و در نتیجه دست به رفتار و منورهایی میزنن که خودشون رو شاد و برخی از وقت موجب آزار دیگران ممکنه بشن، ولی به هر حال این واقعیتی است که در این نوع موضوعها و مبارزات اجتناب ناپذیره و اگر در همین حد گفتگو و برخوردهای مجادله و حتی مناظره هایی باشه بدون تردید به جهت رشد و آگاهی مردم میتونه خیلی از اوقات هم مفید واقع بشه، ولی اگر تبدیل بشه به بیش از اون مسئله است. اما مخالفین با دو چیز روبرو هستن، یکی غم و یکی خشم و این ترکیب مقدار مسئله آفرین تر و به همین جهت است که امیدوارم به ویژه هموطنان خوب و عزیز بدونن برخی از اوقات ما میتونیم یه حال و احساسی داشته باشیم، در موارد مناسبم ابرازش کنیم، ولی اینکه خودمون رو بیخودی درگیر کنیم و یا فکر کنیم که اگر ما دلمون چیزی رو میخواسته یا پیش بینی کردیم که بر اساس اطلاعات بوده نه اینکه خودمون دستگاه مطالعاتی داشتیم و مخالف میلمون در اومده، اون رو بپذیریم که پیش بینی هایی که ما کردیم بر اساس اطلاعاتی که بود و بقیه میکردن، ای بس از 10 نفر 9 نفر اون نظر رو داشتن، حتی گروهی که ما باشون نظر موافق نداشتیم، پس بنابراین اطلاعاتی که آمده درست نبوده و بعدم اون رأی نهایی که همیشه حرف آخر رو میزنه غالب اوقات کمی متفاوته با این پیشبینی ها، در کلیتش شاید نه ولی در جزئیاتش، و بنابراین امروز و این بار در جزئیات و کلیات این اوضاع رو با توجه به حساسیت چرخون. ببینید که همچنان خانم کلینتون چیزی نزدیک 200 هزار رأی بیشتر رو آورده ولی اون نقشی در جهت انتخاب او برای ریاست جمهوری نداره. آنچه که مایل هستم عرض کنم این است که بیشتر میتونیم بشنویم بیاموزیم تا اینکه بخوایم احتمالاً غممون رو و یا خشممون رو با هم ترکیب کنیم و خودمون رو آزار بدیم و اذیت کنیم. برای ما تغییرات و تحولات 72 روز آینده به هر حال در مسیر حکومتی که هم اکنون هست یا دولتی که هست ادامه پیدا میکنه. از 20 ژانویه موضوع و ماجرا متفاوت خواهد بود. برخی از این تغییرات و دگرگونی ها برای یه دی مطرح، فرض بفرمایید اگر آنچه که به عنوان بیمه اوباما شناخته میشه کنار گذاشته بشه، 20 تا 25 میلیونی که از اون طریق تونسته بودن بیمه بگیرن چه خواهد شد؟ ماجرا موضوع ساده ای نیست، همچنان با خودش گیر و گرفتاری هایی داره. در جهت ماجرای مهاجرین چه خواهد شد؟ ماجرای آوارگان به چه صورت در میاد؟ برای من و شمایی که خاورمیانه به ویژه کشور عزیزمون مطرح هست چه تغییراتی پیدا میکنه؟ به همین جهت است که چون من و شما نیستیم که بر اساس آنچه که دوست داریم و درست میدونیم حرکت میکنیم و دیگرانی هستن که اگر تازه نیمی از آنچه که ما میخوایم انجام بدن که من تعجب میکنم بعید میدونم، همچنان با هر کس که به روی کار بیاد موضوعها و مسائلی میداشتیم و اینم یه نمونه دیگری است از آنچه خواهد بود. به همین جهت است که امیدوارم دوستان موضوع رو شخصی و فردی و مرتبط به این که من اینو گفتم تو اونو گفتی نکنید، برای اینکه از توش چیزی در نمیاد. عرض کنم هی جانبداری کردید نظرتون همچنان هم میتونید جانبدار باشید، هی پیشبینی کردید پیشبینی شما بر اساس اطلاعاتی بوده که میگرفتید و چیزی بوده که اگر فکر میکردید خانم کلینتون هست آمار و ارقام اینو بیش از هر چیز دیگه نشون میداده و این گزارشی بوده که هزاران نفر از دستگاه‌های نظرسنجی درش درگیر بودن و حتی جمهوری خواهان و حتی کسانی که رهبری این کمپین رو برای آقای ترامپ داشتن باورشون این بود که چنینه، ولی امیدشون این بود که بستا اون گروه پنهان و ساکت و یا اکثریت خاموش که به دلایلی حرفشون و نظرشون رو نمیگن اون رو ابراز کنن و حوادث یکی دو هفته آخر هم در این زمینه بدون تردید در مسیر کمک به اونها بود و سبب شد که این انتخابات به این صورت در بیاد. ولی به هر حال اون چیزی هست، این یک واقعیت است و یک بار دیگه انتخابات امریکا نشون داد و این برای من جالبه که موضوع انتخاب ریاست جمهوری موضوع شخصیت و فرده نه موضوع سیاست اقتصادی، اجتماعی و یا حتی قانونی. و این نکته خیلی جالبه که مردم به یک کسی رأی میدن، نه به سیاستی که او میخواد پیش ببره و اعمال بکنه و یا آنچه که از نظر آگاهی و توانایی و مدیریت هست در مقام مقایسه با آنچه که شخصیت اوست و آنچه که خودش رو آنگونه ابراز میکنه. و این رو ما در موارد مختلف از زمان آقای ریگان به بعد هم به راحتی دیدیم، یا در خصوص فرماندار ایالت کالیفرنیا که خیلی راحت میشه گفت ماجرای انتخاب مردم آخر کار میرسه به این که چه کسی رو دوست دارن یا دوست ندارن، چه کسی رو میخوان یا نمیخوان، تا اینکه واقعا اونی که دوست دارن و یا میخوان بهش رای بدن چه سیاستی و چه برنامه‌ای رو در پیش داره. به هر حال امید من این هست که اگر هموطنان خوب و عزیز چه با همدیگه به عنوان ایرانیان و چه با دوستان غیر ایرانی صحبت میکنن، ماجرا رو خیلی شخصی و فردی نکنن که موجب اشکال و اختلاف بشه، خودشون اذیت بشن، با درگیری های لفظی همراه باشه. مطمئنم که فیزیکی نخواهد بود، ولی به هر حال به گونه ای نرسه که فرصت و بهانه باشه برای اینکه همدیگر رو بیازاریم و در حقیقت رنج ببریم و رنج بدیم. به هر حال این کلیاتی بود که مایل بودم عرض کنم. مطمئن هستم که دوستان میتونن در بسیاری از این موارد نظر دیگه‌ای داشته باشن. اگرم فرصتی شده عزیزانی اومدن صحبت کنم، زمینن من تو برنامه جامعه بودیم امروز ساعت 2 خواهم بود مثل هر چهارشنبه و احتمالاً گفتگوی ما در همین زمینه ها خواهد بود. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه‌های ضعیف در مقابل بچه‌های زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد، فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، mesrianila.com.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزن، متخصص زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا، 310-441-5588، دکتر پریسا پورزن، عضو 08.
این صدای شماست.
دکتر یعیدی به نظر من خیلی خوب کار کرد تو این پرونده.
He doesn't give up.
پسرم اون چند وقت پیش دست گفت کرده بود، تفلک داغون شده. بعد یه وکیلی پیدا کرد که خیلی درصد پایینی میگیره. اون وکیل هم بخواست ستل بکنه و اینا، منم سریع بهش گفتم ببین برو برو کامرا یعیدی. فکر کنم حدوداً 10-15 برابر که 200,000-300,000 میشد، واسهش خسارت گرفت. و وقتی هم چکشو گرفت، اصلاً دست خوشنم چیکار بکنه.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایران. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
الو،
سلام نایه جون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها. شنیدی قیمت‌های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته؟ بلوگراس هم که دیگه پی پی او نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن. من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد، مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیمم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلانو داری؟
یادداشت کن 818-82-21.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-82-21.
باهره اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شماست.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش گفتگوی درباره خود، دیگران یا انسان، طبیعت و آنچه که ورای طبیعت هست رو من از روز سه‌شنبه آینده 15 نوامبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. کسانی که مایلن نگاهی احتمالاً عقلی فلسفی با پایه‌های به هر حال آنچه که امروز در دانش ما می گنجد به مسائل انسان و طبیعت و آنچه که به خدا و روح و عوالم الهی و عالم قبل و بعد و مسئله آزادی و اجبار انسانی در عرصه‌های مختلف هست باش گفتگوی داشته باشن، میتونم به این کنفرانس در صورتی که وقت داشته باشن تش بیارن. به هر حال خیشتن خیش یا خود واقعی ما، آنگونه که جهان رو حس میکنیم، احساس میکنیم، باور داریم و میبینیم، از روز سه‌شنبه 15 نوامبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین 19 و 20 در شمال کالیفرنیا در ساراتوگا در وست ولی کالج 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 و 6 تا 9. یادآور میشم که قیمت ها کمی تغییر پیدا کرده برای کروز، ولی همچنان مناسب است با آنچه که دوستان از برنامه های مختلف کنسرتی که خواهند داشت و چند نفر از هنرمندان و خوانندگانی که به زودی اسامی اعلام میشه رو در شرکت میکنن. کنفرانس های خواهد بود، برنامه های متنوع دیگری هر شب از ساعت 9 تا 1-2 بعد از نصف شب، برنامه موسیقی رقص در اون سالن 600-700 نفرش برپاست. و بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، قبل از اینکه سولد اوت بشه و نباشه، با تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید، و اگر خارج از امریکا و کانادا هستید با تلفن 818-883-8100. ضمن یادآور میشم که ما 11 مارچ شنبه 11 مارچ دولبی تیاتر رو که چند روز قبلش اسکار در اونجا برگزار شده رو برای سالگرد رادیو همراه داریم، این اعلان رو فقط به این جهت میکنیم که عزیزانی که در برنامه ریزی خودشون میخوان زمان رو مشخص کنن بدونن شنبه 11 مارچ سالگرد رادیو همراه است در دولبی تیاتر و ظرفیت اون سالن البته زیاد نیست، 3402 نفره، و حتما اون رو خواهیم داشت. به جهت اطلاعشون این رو عرض کردم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خیلی ازتون ممنونم و از طرف همه شنونده های ایرانی، چون میدونم همه ازتون ممنونن. آقای دکتر بسیار بسیار دوستتون داریم. من یک سوالی که دارم ازتون، میخواستم بفهمم تفاوت حقیقت و واقعیت چیه. اگر من میگم من بدبختم یا من خوشبختم، کجاش حقیقته کجاش واقعیته؟ من نمیفهمم تفاوت این دوتا مورد رو.
ببینید عزیز، اولا چند تا فرض رو اول من و شما باید باش توافق کنیم. یکی اینکه یه جهانی است که وجود داره، چون میدونید این گفتگوها بوده که این بسا جهان یک وهمه، اصلا هیچی نیست. اول اینکه پس یه جهانی وجود داره، دوم این جهانی که وجود داره بر اساس آنچه که ما به حال میخوایم بپذیریم یه جهان فیزیکی و مادیه که از طریق حواس موجودات از جمله انسان میتونه باش آشنایی پیدا کنه. یعنی من وجود دارم، طبیعتی هم هست، این عناصری که اینجا هستن مادی هم و من میتونم از طریق نگاه کردن ببینمشون، صداشون از طریق گوشم بشنوم، از طریق بویایی که دارم بوشون رو، از طریق چشایی که دارم طعمشون رو، از طریق لمسی که میکنم مثلا سختی یا نرمی یا زبریشون رو، هر چیزی رو. و اینو اول باید بپذیرم با توجه به همه محدودیت‌های داره. یعنی اگر اینا رو بپذیرم، بعدن من به عنوان یه موجود که یه تصویر و تصوری از این جهان بیرونی دارم، میپذیرم که یه چیزی به اسم واقعیت اونجاست. یعنی یه چیزی اونجاست. یعنی الان شما لطف کردید تلفن کردید و تلفن شما واقعی است. ما الان داریم فارسی حرف میزنیم، زبان ما فارسی بودنش یه واقعیتیه. شما یه پرسشی رو مطرح فرمودید که خیلی از جمله من سوال رو فهمیدیم، من الان جوابی میدم که به نظر بسیاری مرتبط به موضوع. نتیجتاً ما با یه جهان واقعی روبرو هستیم، یعنی آنچه هست. خب معلومه آنچه هست به وسیله دستگاه‌هایی که ما داریم، چشممونه، گوشمونه، که با خودش محدودیت و اشکال و اشتباه و نقص و همه چیز داره، تبدیل میشه به یک پدیده داخلی. درست مثل وقتی شما یه عکسی از کسی میگیرید، اون آدم نمیره تو دوربینتون، یه مقدار علائم و نشانه هایی حالا به صورت نوری هرچه وارد یه دوربین میشه، وارد یه فرض کنید که اون فیلمی میشه که اونجاست، با یه علائمی روی اون میگذاره که همجوری که نگاه کنیم هیچی نمیبینیم. اگه ببریم توی فرض کنیم تاریک خانه و یه مقدار مواد شیمیایی به اون بریزیم یا در ارتباط با اون قرار بدیم، بعدا مثلا معلوم میشه تصویر شماست یا تصویر منی. بنابراین پس یه چیزی به اسم واقعیت خارجی است که وقتی به درون میره، چون ممکنه تغییر کنه، بهش میگن عینیت. حالا لغت عینیت البته از لغت چشم گرفته شده، ولی در زبان فارسی لغت ابجکتیویتی رو، باز خارجی هم تقریبا همین کار کردن، ابجکتیویتی میشه عینیت. پس یه واقعیت بیرونه که شما لطف کردید مثلا دست به تلفنتون زدید، اون تلفن واقعی است. بعد من و شما یه برداشتی از این تلفن داریم، همونطور که شما به تلفن خودتون یا من به تلفن استودیو دارم نگاه میکنم، که میشه ابجکتیویتی. حالا اگر این دوتا به هم خیلی نزدیک باشن، به من میگن آدم واقع بینیه، برای اینکه اون چیزی که در ذهن داره با بیرون منطبقه به مقدار زیادی و بقیه هم همین گونه بهش نگاه میکنن. اینه وقتی شما وارد مهمونی میشید، همه ما به این نتیجه میرسیم که شما وارد مهمانی شدید. حالا ممکنه در جزئیات با هم اختلاف نظر داشته باشیم یا هر قضاوت دیگری راجع به شما که شما دختر خانم زیبایی هستید یا اونقدر نیستید، یا فرض کنید جوانید یا نیستید، یا باهوشید یا نیستید، یا مهربونید یا نیستید، برای که اونها یه مقداری به این راحتی ها قابل اندازه‌گیری و مقایسه به اون صورت نیست، مگر اینکه این کارو بکنیم. ولی وقتی وارد میشید ورودتون مشخصه. پس ما یه واقعیتی داریم و در مقابلش عینیت. حالا اگر کسی بیاد شما رو یه جور دیگه نگاه کنه و بیشتر ذهنشو درش درگیر کنه، به طوری که از شما یه تصویر و تصوری بسازه که تقریبا شما نیستید، بهش میگن سابجکتیویتی، یعنی در فارسی میگیم ذهنیت. بنابراین من یه واقعیتی دارم بیرونی، یه عینیتی دارم، وقتی که کوششی صورت گرفته که اون واقعیت رو آنگونه که هست حس کنم، حالا با چشمم، با گوشم، با هرچه، ولی میتونم اینقدر تغییرش بدم که اینقدر غیر واقعی بشه که بهش میگن objectivity. حالا لغت حقیقت سه تا تعریف داره. تعریف علمیش نزدیک به همین objectivity، میگن تطابق شناخت با واقعیت، یعنی برداشت من، دریافت من، عقیده و نظر من اون زمانی که با واقعیت منطبقه جمله من حقیقت. یعنی وقتی من بگم شما بانوی عزیز و ارجمند به من تلفن کردید چون یه واقعیته و این واقعیتی که من الان دارم اعلانش میکنم میخونه بیان من که عینیت ذهنی من یا کلام من با آنچه شما هستید، میگن جمله فلانی حقیقته. بنابراین اگر شما فرمودید که درجه حرارت این اتاق 70 درجه فارنهایت، یه گرماسنج اردن 70 بود، میگن جمله شما حقیقته. اگر 65 و 75 هست، میگن جمله شما حقیقت نیست. بنابراین تعریفی که در دنیای این پذیرفتیم اینی که تطابق شناخت با واقعیت، بگذاریم از این که اندازه‌گیریش شناخت پشت شناخت پشت شناخته یا شناخت‌های متفاوتی که اونو تایید میکنه، ولی وارد بحث‌های تکنیکالش نمیخوام بشم. همینقدر عرض میکنم که وقتی نظر من با واقعیت خارجی میخونه اسمش میشه حقیقت. یه تعریف دیگه حقیقت توی زمینه‌های علمی مطرحه و به ویژه در حقوق و در کار قضاوت، و میگن حقیقت یه استیتمنتی است، یه جمله است که در اون سیستم و مجموعه هیچ جمله دیگه متضاد و متناقض با اون نیست. به همین جهت است که اگر وکیل شما بتونه ثابت کنه که در وقت ارتکاب جرم در لس آنجلس شما در لس آنجلس نبودید و بتونه ثابت کنه شما در تهران بودید، اون موقع براعتی میتونه حکم براعت شما رو بگیره که شما اون جرم رو مرتکب نشدید. برای که این که من در یک آن در لس آنجلس باشم و در همون آن در تهران باشم، این دوتا جمله با هم در تضادن. همچین چیزی ممکن نیست که یه آدم در آن واحد دو جا باشه. اگر مشخصی که در چه لحظه جرم واقع شده و شما در همون لحظه در تهران بودید نه در لس آنجلسی که جرم واقع شده، به شما اینجا حقیقت میگه که یکی از این جملات میتونه حقیقت باشه. پس اگر جرم در این لحظه شما اونجا بودید، پس این کار شما نیست. به همین جاست که وقتی شما امتحان الست رو میدید برای ورود به دانشکده حقوق، 101 سوالی که دارن سوالای عقلیه، برای که میخوان ببینن شما چگونه نتیجه گیری میکنید. شما تو انتخابات امریکا همینجوری پرت و پلا میشنوید که حرفا با هم در تضادن و در تناقضن، و یا حرفا از یه حرف چیزی رو نمیشه اثبات کرد ولی ازش ما نتیجه گیری اثباتی میکنیم. یه اصطلاح دیگه حقیقت که ادیان به کار گرفتن و بیشتر در مسیحیت. مسیحیت اومده گفته واقعیت واقعیته، یعنی آنچه هست. حقیقت آنچه باید باشه هست. بنابراین اگر در جهان جنگ هست، جنگ واقعیته ولی حقیقت صلحه. اگر در جهان جنگ دشمنی هست، واقعیته ولی حقیقت دوستیه. به همین جهت که شما در انجیل میخونید محبت حقیقت است، صلح حقیقت است. یعنی اونجایی که میگه محبت حقیقت است، یعنی اون چی که باید باشه. بنابراین شما خواهر و برادری دارید که این واقعیت. شما خواهر و برادرها باید همدیگر رو دوست داشته باشید، باید داشته باشید که حقیقت. چون شما خواهر و برادرهای همدیگه هستید و همدیگر رو دوست دارید، میگن واقعیت و حقیقت یکی. شما باید همدیگر رو دوست داشته باشید، دارید. حالا اگر میان دو تا خواهر اختلاف هست، حقیقت اینه که باید دو تا خواهر دوست باشن، واقعیت اینه که دو تا خواهر با هم دوست نیستن. بنابراین گفتگوی واقعیت بر اساس آنچه که به عنوان فکت و ریالیتی میشناسیم، یعنی آنچه که هسته، حقیقت در اینجا یعنی آنچه باید باش. ولی این برداشت برداشت مذهبیه. برداشت علمی به اولی نزدیکه که تطابق شناخت با واقعیت. برداشت حقوقی که مایه واقعی و علمی داره اینه که حقیقت یه جمله است که هیچ جمله دیگری متضاد و متناقض با اون نباشه. البته لغت تضاد وقتی است که دو چیز نمیتونن باشن ولی میتونن هم نباشن. یه چیزی ای سیاه سفید نیست، ای سفید سیاه نیست، ولی میتونه نه سیاه باشه نه سفید، قهوه‌ای باشه. ولی اون چیزی که متناقضه نه جمعشون میشه کرد، یعنی مثل سیاه و سفیدن و هم نمیشه کنارشون بوده. من یا زنده ام یا مرده. ای زنده ام مرده نیستم، ای مرده ام زنده نیستم، ولی من نمیتونم نه مرده باشم نه زنده. اون موقع میشه تناقض. بنابراین وقتی که دو تا جمله در تناقض و کانترادیکشن هستن، یکیش رو باید حتما پذیرفت و در تضاد میشه هر دوتا رو رد کرد. به همجاست که میگن اجتماع ازداد محاله، ولی اجتماع و ارتفاع نقیزین محاله. البته محال به معنی غیر ممکن، نه محال که به معنی محلها و زمان مکان هاست. بنابراین اینا در تجزیه و تحلیل‌های فلسفی روشن شدن. یه عدد دیگه، یه مفهوم موضوع دیگه که برای من مهمه، موضوع موقعیتی. موقعیت که به سیچویشن و کاندیشن مرتبطه، میتونه نزدیک واقعیت باشه نباشه. فرض بفرمایید شما با خواهرتون همدیگر رو دوست دارید، واقعیت این که شما دوست دارید همدیگر رو، حقیقت این که باید دوست داشته باشید دارید، هزاران بار هم نمیشونه، اما سر یه موضوع کوچیکی با هم اختلاف پیدا میکنید، اون موقعیت و سیچویشنه. موقعیت و سیچویشن هیچ وقت نباید مبنای قضاوت کلی قرار بگیره. برای مگر دیم شما به خواهرتون گید برو اصلا حاضر نمیخوام با طرف بزنم، اصلا نمیخوام ریخت تو ببینم. من هیچ وقت بگیم میگم خب این دو تا خواهر دیگه تا آخر عمرم دیگه رو نمیبینم. الان سر یه موضوعی با هم اختلاف دارید و تموم شد. اشکال کار بسیاری از مردم دنیا اینه که با موقعیت زندگی میکنه. به همجاست که وقتی بعد از 20 سال دوستشون یه چیزی بهشون میگه، نمیگن نمیشد دوستی، نه هیچ وقت دوست نبوده، در حالی که او 20,000 بار شما رو مواظب و مراقب بوده. اینجا با شما اختلاف داره. این یه موقعیتی. آدم نباید با موقعیت زندگی کنه، آدم باید با واقعیت زندگی کنه و به سمت حقیقت برسه. اون زمانی که واقعیت اون چیزیه که هست، حقیقت اون چیزی که باید باشه، اگر تو اون سیستم نگاش کنیم. بنابراین این تفاوتی است بین موقعیت situation and condition و واقعیت reality and fact و حقیقت truth. معمولا حقیقت رو در زبان انگلیسی با تی بزرگ می نویسن به عنوان حقیقت، ولی در زبان فارسی لغت متفاوتی داره.
آقای دکتر بسیار ممنونم که چقدر زیبا و واقعا جوری توضیح دادین که من بفهمم و امیدوارم همه اینو متوجه شده باشن. میتونم ازتون سوال دیگه بپرسم؟
باید لطف کنید روی خط باشید، ما پیام‌وار بشه، من در خدمت شما گرانجمن با ما باشید.
ببینم تو چرا انقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه چیه تو دستت؟
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت‌های مختلف برای من که چند ماهی دیگه 65 سالم میشه، موندم کدومو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره. خب زنگ بزن به سوفی. هم من هم همسرم با بیمه سوفی تماس گرفتیم. اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب.
با این بیمه دیگه میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم. از این بهتر میشه.
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی.
818-933-4-0 لایسنس نمبر 0F00747.
زنگ بزن به صوفی.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
جشن قهقه در لس آنجلس با هلو امریکا.
صد دفعه گفتم اتفاقات فشار نیار، فشار نیار، بذاری کم نجات بگیرم.
حتش نه؟ خیلی بیست، خیلی بیست.
نمایش کمدی موزیکال از فرزان دلجو.
تو ایران هم هر وقت عیال مریض میشه به دکتر میگن منو به جای شمایی
نکنه. هلو امریکا با حضور بهرام وطن پرست، سهارا منادی، منصور هنری و قاسم گلی. 818-985-5800 یک شنبه 13 نوامبر در کاباره رستوران کسپیم ارواین. در این شب خاطر انگیز و پرقهقهه شام را مهمان کاباره رستوران کسپیان در ارواین خواهید بود. تلفن رزرو 949-651-8454. یک شنبه 13 نوامبر در کاباره رستوران کسپیان. هلو امریکا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه دیم. جانم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوالی دارم در رابطه با اینکه موردی توی سیدی نمیدونم چرا ازدواج چرا طلاق یا باید و نباید، اینکه شما میفرمایین، به طور کلی شما میفرمایین و گفته شده که ما باید خودمون رو دوست داشته باشیم، عاشق خودمون باشیم، به خودمون، به سلامتیمون برسیم، و در رابطه با شخص پارتنرمون چه شوهرمون و هر کسی که هست باید چیزی رو دوست داشته باشیم. من یعنی به یه تضاد یه جاهایی میرسم، اینا قاطی میشه و نمیتونم بفهمم. ما باید خودمون رو دوست داشته باشیم، ولی در این حال همونطور که دیشب با یک گویندهی صحبت میکردین شما، اینکه ما باید اون چیزی رو دوست داشته باشیم که اون کسی رو که دوست داریم دوست داره. بعد این خیلی جاها به تناقض میخوره. چطوری میشه که من فرض کنین من اگر دوست دارم یه مسافرتی برم با شوهرم و چون من خودم یه آدمیم که عاشق طبیعتم، وقتی که اصلا درخت ها رو میبینم رنگشون عوض شده، اصلا انگار روح از وجودم میخواد بره بیرون، دوست دارم تو طبیعت باشم، دوست دارم لب آب باشم، یه چیزایی رو دوست دارم. وقتی با موسیقی برخورد میکنم که نمیدونم این نرماله که من وقتی موسیقی میشنوم اصلا نمیتونم نرقصم، باید برقصم، اصلا همه وجود من تکون میخوره. و وقتی که میخوام فرض کنیم یه مسافرتی که خیلی میتونه ارزون باشه ولی این چیزها رو به دست بیاره، بعد میبینم از طرف دیگه مثلا شوهر من یه چیزی کاملا متفاوت با من دوست داره و ما نمیتونیم با هم کنار بیایم توی همچین مسئله، یا حتی خوردن یه غذایی که فرض کنیم که اگر من یه چیزی پیشنهاد میکنم ایشون دوست نداره، اگر من بخوام فکر سلامتی رو بکنم ایشون هپی نیست. نمیدونم اینو چجوری باید حل کنم که چیزی رو که من دوست دارم دوست داشته باشه و بلعکس.
تا ببینید عزیز، خب همینجا دو تا موضوع متفاوت. موضوع متفاوت اولش تو انتخاب همسره. ما قراره کسی رو انتخاب کنیم که در کلیات شبیه مانند هم اگر نیستیم به درد هم نمیخوریم. معناش نیست که هیچکدوم خوبیم یا بدیم، به درد هم نمیخوریم. یعنی مثل کلیدیست برای اتومبیل، این کلید به درد این اتومبیل میخوره، این کلید به درد اون اتومبیل. نمیشه به صرف اینکه این کلیده و اتومبیل رو روشن میکنه عوضش کرد. روزی که شما من میفرمایید من طبیعت رو دوست دارم، یکی طبیعت رو دوست دارم، شما معلوم قرار نیست که با هم قراری برای مسافرت بذارید، مواردی از این اگر مهمن معناش نیست که میتونید با هم زندگی کنید. شما میخواید در تهران زندگی کنید، ایشون در لس آنجلس، معلومه به درد هم نمیخورید، هیچ ایبا ایرادی هم ندارید. هیچ کدوم از لس آنجلس و تهران هم ممکنه فرقی نکنه، شما هم هیچ کدامتون هیچ ایبا ایراد ندارید، همطور که هیچ حسنی ندارید. مسئله این است که توافق است. روزی که شما با فرض کنید 5 نفر رفتید سر میز نشستید، شما صبر میکنید غذای مثلا همه بیاد، روزی که شما نشستید با یه نفر دیگه تلویزیون تماشا میکنید میپرسید تو کدوم برنامه رو میخوای ببینی. و به همین جهت است که ماجرای کامپتیبیلیتی و توافق اینجا مطرحه. شما رو سر این موضوع میرسه، من بچه میخوام و بچه نمیخواد، من دلم میخواد که خانوادم بیان خونه من بمونن، اون نمیخواد. به همین جهت است که در مورد اول ما فرضمون بر اینه که ما با کسی ازدواج کنیم که شبیه و مانند ماست و اون وقت و فرصتی که میخوایم نه به خاطری که عیب و ایرادشو پیدا کنیم، به خاطر اینکه ببینیم در کلیات ما با هم توافق داریم یا نه. اگر در کلیات توافق داریم بعد یه نتیجه دیگه میگیریم. من میخوام ازدواج کنم و 100 تا احتیاج دارم، او میخواد ازدواج کنه 100 تا احتیاج و خواسته داره. ما میدونیم وقتی با هم ازدواج کردیم حتی اگه بخوام بسیار توافق داریم، من باید از 20 تاش بگذرم، اونم باید از 20 تاش یا 25 تاش بگذره، ولی من عوضش وقتی که از 20 تای خودم میگذرم 80 تای اونو به دست میارم و بنابراین صرف کنید. درست مثل این که شما الان در منزلتون نشستید، شما باید پول اجاره رو بدید، پول فرض کنید تلفن رو بدید، پول تلویزیون رو بدید. ولی اگر شما ازدواج کردید یه اجاره رو میدید، اگه خیلی نخواهید عوضش کنید، پول یه دونه تلفن رو میدید، پول یه دونه و اون پول اضافه رو خرج میکنید. نامه هر دو این کارو میکنید، این صرف و صلاح شماست. ولی معلومه با یه همچین کاری دیگه شما نمیتونید هر وقت دلتون خواست هر برنامه تلویزیونی رو ببینید، مگر اینکه بخواید در اون خونه هم جدا باشید، یعنی یک بره توی اتاق یه برنامه ببینه، شما برید توی جا. حتی اونم میشه برخی از اوقات کار بکنه اون زمانی که برای هر دو مهمه، ولی با توافق و رضایت. بنابراین قسمت اول در انتخاب همسر، قسمت دوم شما با هر کسی که حرکت کنید. شما وقتی که یه بچه رو میخواید بخوابونید، اگر خودتون خوابتون گرفت که نمیخوابید اونو بیدار نگهدارید، خب ما باید بخوابونید. چرا؟ برای که مادرید، برای که برای خودتون یه مسئولیتی رو پذیرفتید. ماجرای خوددوستی هم این هست که ما همه کارهای درست و خوب رو همطور که گفتید برای خودمون بکنیم، ولی وقتی با دیگری هستیم ما تنها تعیین کننده نیستیم. بعدم خیلی از اوقات کارا فقط در جدول ترجیحاته. همسر شما میگن یا شما میگید بشنیم این فیلم رو ببینیم، ایشون میگن بریم بخوابیم. ترجیح ایشون خوابه، ترجیح شما فیلمه. هیچ کدومتون نه شما با خوابیدن مخالفت دارید نه ایشون با تماشای تلویزیون، ولی الان یه ترجیحه. اینجاست که سه جور میتونید حل کنید: یکی اینکه تلویزیون رو تماشا کنید، هر دو، یکی هر دو بید بخوابید، یکی ایشون برن بخوابن شما تلویزیون تماشا کنید. و بنابراین اینا مثل همینجاست که گفته میشه زندگی اصلا حل مکرر موضوع هست. اصلا در اقتصاد میگن سه تا سوال ما میشه داریم: چه، چگونه، برای کی. چه تولید کنیم، گندم یا برنج؟ چگونه تولید کنیم، با تراکتور یا گاواهن؟ وقتی گندم به دست میاد چه مقدارش مال صاحب زمینه، چه مقدارش مال کارگرشه، چه مقدار مال تراکتوریست که هست یا راننده تراکتوره. بنابراین اونا پرسش های مکرر زندگی هست. شما هر روز باید فکر کنید که چی میخوام بخورم، هر روز میخوام چی بپوشم، و هر روز میخوام با کی حرف بزنم یا نزنم. به همینجاست که وقتی به اینجا میرسه موضوع اصلی و اساسی توافقه. به همین دلیله که بسیاری از مردم به هم نمیخورن، به درد هم نمیخورن. چرا من این اصطلاح رو دارم؟ و باز به همین جهت که همیشه عرض کردم، زندگی مثل دو تا چرخ دو طرف اتومبیل. شما دو تا چرخ سمت راستید، همسرتون دو تا چرخ سمت چپه. یک باید اندازهاتون یکی باشه، دو سرعتتون. اندازه یکی نباشه، سر اولین پیچ و اولین دست انداز چپ میشید. سرعت ها یکی نباشه، دور اون یکی یک سرعتش کمه، میچرخید، به هیچ وقت به هیچ جا نمیرسید. به همین جهت که مسئله توافقه هست، یه کلیاتی هم هست. شما وقتی 20 سالتونه دنبال یه آدم 80 ساله نمیرید، و شما وقتی که براتون مذهب مهمه سراغ کسی که مذهبش متفاوته نمیرید، و شما وقتی که بچه میخواید سراغ کسی میگه من بچه نمیخوام نمیرید، مگر اینکه به دلایلی حاضر باشید اون چیزی رو که میخواید به خاطر او تجدید نظر کنید. به همین جهت که من یه قاعده دیگه ای رو دارم در رابطه میان زن و مرد: لذت و درد با هم برابر نیستن. من تو زندگیم لذت و درد رو برابر میکنم. دو ساعت کار بکنم $20 میگیرم، برام $20 مهمتره یا رنج دو ساعت کار؟ من تصمیم میگیرم. اما وقتی در ارتباط با یک کسی دیگه هستی، مرتب منتقدم قاعده لذت و درد 10 به 1. شما روزی میتونید از همسرتون انتظار داشته باشید یک واحد رنج ببره که واقعا برای شما 10 واحد لذت داشته باشه، که اون بگه اوکی من یه واحد رنج میبرم، $1 میدم، اون $10 بگیره. ولی اگر قرار بشه شما $1 بدید، $1 بگیره، من اینو میخوام تو اونو میخوای، دوتاش لذت دردش مساویه، همیشه به نظر من باید رفت به سمت درده. یعنی درد هست که تصمیم گیرنده است، برای که اینه که منفیه. ضمن ما میتونیم یه کاری بکنیم که هر دو تا ازش لذت ببریم. تمام هنر زندگی در مطرح کردن موضوعها، مسائل و مشکلات و حل مسائل و رفع مشکلات، همه هنر زندگی. به همین جهت من همیشه عرض کردم هرگز ممکن نیست که بین آدم ها اختلاف نباشه. اختلاف هست، مهم اینه که چجوری اختلاف رو مطرح میکنی و حل میکنی. وقتی که من خودم با خودم اختلاف دارم، من میدونم درباره همه موضوعا اگر با دقت بشینم با هر کسی صحبت کنم در جزئیاتش حداقل با اختلاف داره. پس بنابراین اختلاف اجتناب ناپذیره، مهم اینه که چه میکنیم. ما در جهان قیدیم، در جهان محدودیتیم، در جهانی هستیم که دائما باید تصمیم بگیریم حاضریم چی بدیم چی بگیریم. وقتی شما تشریف برید یه دونه لباس بخرید، میگن پولتون رو بدید، اون $500 رو بده تا لباس رو بهت بدم. شما بگید $500 رو نمیخوام بدم، چرا بدم؟ لباس رو میخوام، میگن ما هم لباس رو به تو نمیدیم. قانون دنیایی است که در حقیقت داد و ستده. قانون دنیایی است که ما باید از یه چیزی بگذریم تا یه چیزی که به دست بیاریم. همینقدر که الان لطف کردید شما تلفن کردید، شما ورزش نمیتونید بکنید، شما کتاب نمیتونید بخونید، شما الان نمیتونید برید مثلا فرض کنید خیابون یا برید توی مغازه با اون آدم صحبت کنید بخواید کالایی بخرید. و این کارا شده نیست عزیز. به همین جاست که در اصطلاح اقتصادی بشکن پاداش آلترناتیو، حالا این اصطلاح رو چرا فارسی اینجوری ترجمه کردن، معناش این است که هر وقت من یه کاری میکنم خودم از بقیه کارا محروم میکنم. بنابراین همیشه هر کاری هزینه داره برای که محروم کردن از کار دیگه است. روزی که شما ورزش میکنید شما خودتون محروم کردید از مطالعه، روزی که مطالعه میکنید شما خودتون محروم کردید از ورزش کردن. بنابراین من و شما دائما هم باید هزینه بدیم تا یه چیزی رو به دست بیاریم، هم در این حال باید چیزی رو بدیم تا بتونیم چیز بیشتری داشته باشیم. و اینجاست که ماجرای توافق، ماجرای همکاری همه و همه معنا پیدا میکنه.
بازم ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر، کسی که مثل من وقتی موسیقی میشنوه بسیار هیجان زده میشه، این جزء آدمای منیک حساب میشه یا
نمیدونم؟ منیک میتونه نباشه، بعدم میتونه باشه نسبت به موسیقی حساس، بعد اینو در خودش تقویت کرده، بعد عملا بیشتر و بیشتر شده. ممکنه چیز خاصی باشه، ولی شما میدونید ما جزئی که از اجزای نخکاره هوش، هوش قسمت موسیقیه. یده بیشتر دارن، یده کمتر، یده نسبت به صدا حساس دارن، یده صدا بلافاصله در مغزشون تبدیل به یه تغییراتی میشه که حرکات بدن رو موجب میشه. درست مثل اینکه شما یه بچه یه سال و نیمه دو ساله بذارید یه ترانه بذارید شروع کنه با خودش حرکت کردن، هیچ موضوع هم نیست که حتی ریتم اونه که مهمه. به همین جاست که بچه ممکنه آهنگی مون یک کشور دیگر هم بشنوه، هیچ کس رو هم ندیده که برقصه، ولی این کارو میکنه. بنابراین ما در مقابل هر چیزی یه واکنشی نشون میدم. تو که در مقابل صدای بلند وحشت میکنیم، در مقابل صدای خیلی آرام لطیف احساس خوبی میکنیم. یکی از درد و سرا و دادا و فریادای من هم که به جای خوشبختان نمیرسه، وقتی میرم تو این سالن های کنسرت و میبینم طرف جیغ میزنه، نمیفهمم هنرش کجاست. چون مسئله هنر اون ظرافت و لطافتشه. وقتی این لطافت نیست و مختی و در حقیقت زورشه که به مغز ضربه میزنه، کجاست؟ تو عروسی های که برخی از اوقات واقعا فاجعه است. من یه عروسی که هیچ یادم نمیده، باور کنید 70-80% مردم اومده بودن توی دوربر سالن از صدای وحشتناک. وقتی هم که به خواننده ها میگفتن نمیشه صدا رو برد پایین، دستگاهمون میسوزه. خب علت این بود که درست نمیخوندن، میخواستن شلوغش کنن. بعدم یه عده هستن که صدای بلند اذیتشون نمیکنه، و همین که بسیاری از خواننده‌های ما واقعا مشکلات گوش دارن، برای که اینا چیزی نیست که گوش عادی بتونه تحمل کنه. حالا شما هم ممکنه این ارتباط میان صدای خوب یا موسیقی با مغز شما و بدن، فرمان بدن شما چنینه. به همین دلیل است که شما باید یه همسری پیدا میکردید که او هم مثل شما این چنین و فنری باشه، یا اینکه حداقل او به نوعی تشویق کننده و تایید کننده شما باشه اگر خودش این کاری نیست. اگر نیست جای بدی رفتید عزیز، بنابراین بهتر است یک هنرمند دیگری رو پیدا کنید. ولی به هر حال خوشحال شما شما اون رو به چه تبدیل نمید.
خیلی خیلی متشکرم ازتون و امیدوارم همیشه سلامت.
مرسی عزیز، خودش برم خدا نگه. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
استین. حال و حوصله خرید کردن ندارین؟
وقتی خرید کم آوردین؟
نو پرابلم.
لیست خریدتون رو آماده کنین،
تلفنی به سوپر ایروانز سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروانز.
بعدشم بگو.
بله، رستوران ایروانز در داخل سوپر ایروانز هم
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش طعم،
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ.
تلفن 949 552 8844.
949 552 8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی‌نظیر سوپر ایرواینه.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکاست. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان West Chase Oncology Center دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700. 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کنم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، اما خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترین کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
با نهایت تأسف و تألم در گذشت شادروان سید رحیم شفقی ها را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم یادبود زنده یاد سید رحیم شفقی ها روز یک شنبه 13 نوامبر ساعت 2-4 بعد از ظهر در بنیاد ایمان واقع در 3376 موتور آونیو در شهر لس آنجلس برگزار می شود. خانواده های شفقی ها، فرهنگ، خلیلی، مصطفی، ملکان، علیزاده و سایر خانواده های وابسته.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
اوکی. آقای دکتر من میخوام از مثلث پیرامید مازلو استفاده کنم که یه سوالم از شما بپرسم. یه جاش میگه love belonging is one of the یکی از level هست که خیلی مهمه. من لابشو کاری ندارم، من به بیلانگینگش میخواستم ببینم چقدر مهمه تو زندگی یه نفر که ایمیگرنت هست، چه اثری میذاره و چقدر نمیذاره که اون سلف اکچوالیزیشن در آخر به وجود بیاد. اون رابطه رو میخواستم بفهمم.
ببینید عزیز،
از خودم نه فقط بچه
متوجه هستم،
خودم هم که پیرم.
نه خواهش بر، ماجرای بیلانگینگ یا تعلق اون احساس منه. ببینید وقتی شما به عنوان یه زن احساس میکنید به یه جمعیت زنان، حالا چه امریکا چه ایران چه جهان مرتبطید، وقتی به عنوان مثلا یه مادر نگاه میکنید به نقش مادران، وقتی که فرض کنید شما دندان پزشکی جزو گروه دندان پزشکان و اگر فرض کنید سازمانی دارن در اونجا شرکت میکنید، وقتی که شما موافق یا مخالف چیزی هستید به عنوان فعال در اون زمینه اجتماعی یا سیاسی حرکت بکنین، این تعلق شماست. یه معنای تعلق و بیلانگینگ یه احساس فرده که من به کجا متعلقم. به همجاست که برخی از آدم ها فرض کنین اگه بهشون بگید ما شیرازی ها میخواییم دور هم جمع شیم، میگه یعنی چی؟ اگه بگید ما ایرانیان یعنی چی؟ ما همه انسانی. اگه برگردید بگید ما همه پزشکان، میگن خب خیلی خب بقیه هم حرفه‌ای دارن، همه مقدسن. و به همجاست که عضو هیچ گروهی نیستن. اون مفهوم تعلق یه احساسی است و یه بعداً نیازی است که آدم ها باید اولاً در خودشون به وجود بیارن و اونو ارضا کنن، چون بر اساس آنچه که مازلو میگه ما در نیاز شماره یک و دو این در مغز ما کاشته شده، یعنی نیاز فیزیکی و جسمانی و مادی نیاز شماره یک، بعد که تا حدودی اون ارضا شد یا کاملاً ارضا شد نیاز شماره دو که امنیت و آرامش سر کلش پیدا میشه. اگر این دوتا که در مغز کار گذاشته شده و متاسفانه بیش از 90% مردم با همین دوتا دارن زندگی میکنن، اگر یه آدمی نیاز شماره یک و دو رو برآورده کنه، وارد نیاز شماره سه میشه که محبت، عشق و تعلقه. معناش این است که من در ارتباط با خودم و دیگران اساس رو بر محبت و دوستی و صمیمیت و رابطه و این احساس که من خوبم دیگران خوبن، از رابطه ما نتیجه خوبی به بار میاد هستم یا نه. معتقدم من بدم، تو بدی، رابطه بده و در نتیجه کنار میشنم. بنابراین وقتی که مازلو درباره تعلق و عشق صحبت میکنه، هدفش اینه که من خودم رو به کجا متعلق بدم. من برخی از اوقات با دوستان به مسخرگی میگم یه دو خودشون متعلق به همه جا میدونن. مثلا شما میبینید آقای گردن کلفتی جزء انجمن زنان بارداره، یعنی البته حالا شاید کار خودشه، ولی قصد من این است که یه نخود هر آشی هستن و در حقیقت در همه سازمان‌ها و گروه‌ها شرکت می‌کنن و خودشون رو متعلق به اونها و یا دیگران رو متعلق می‌دونن. حالا بگذاریم از یه حدش که دیگه جای گفتگو داره، ولی بحثی که ابراهام مزرو می‌کنه که به نظر من بسیار بسیار بحث درستیه. بعد از اینکه ما نیازهای فیزیکی و مادیمون رو رفع کردیم، بعد از اینکه ما به یه امنیت و آرامشی رسیدیم که مغز من آروم گرفت، موضوع مهم اینه که ما خود و دیگران رو چه می‌دونیم. یعنی اون چیزی که امروز از نظر علمی هم حتی در دنیای فیزیکی به عنوان به نوعی اون ماجرای ریلیشنشیپ شناخته میشه. اصلا به یک اعتبار هیچ موضوعی، هیچ حتی ماده‌ای در جهان نمیتونه مشخص بشه یا تعریف بشه مگر در چارچوب ارتباطش، که حالا مثلا به عنوان خواص فیزیکی و شیمیایی میشناسیم که این خواص در حقیقت یعنی نوعی که با بقیه چیزها ارتباط رو برقرار میکنه. و چون موضوع اصلی و اساسی انسان ارتباطه، اصلا انسان به خاطر رابطه و ارتباطه که انسان میشه. به همجه از شما اگر یه بچه رو به این دنیا بیارید، سلامتی فیزیکش رو حفظ کنید، اولا احتمالا زنده نمیمونه اگر با هیچ کس رابطه نداشته باشه، و دوم این که اگر باشه هیچ شباهتی به انسان نداره، برای که انسان تنها موجودی است که باید آنچه که باید بشه رو بیاموزه. گربه، سگ، سوسک، مار هیچ احتیاجی به آموزش اساسی برای اینکه سگ و گربه و موش و مار بشن ندارن، ولی انسان برای انسان شدن بر اساس تعریفی که انسانه و میتونه خوب یا بد، درست یا غلط، مهربون یا نامهربون، آرام یا بسیار نگران و مضطرب و وحشت زده باشه، باید انسان شدن رو بیاموزه. به همین جد است که یه موجود متفاوتی است. حرف ابراهام مزدو اینه که بعد از گذشتن از نیازهای واقعی که در این حال دفیشنسی نیده، نیازهای مبتنی بر کم بوده، اولین نیازی که سر کلش پیدا میشه محبت دوستیه که در اوج رابطه میان دو انسان به عشق میتونه تبدیل بشه. اینه که اون چیزی که فرمودید belonging and love در حقیقت تعلق است به معنی عامش و عشق است در مفهوم خاصش.
اوکی okay. پس من احتمالاً چیزی که من در نظر داشتم این که وقتی شما آدم جدایی هستین، کلن به بعضی میگین آدم جدایی هستین نه این که مثلا مستقلین، این پس به اون رفته به اون صورت نداره این داستان بیوانگی.
نه ببینید چرا ببینید دو تا لغت که مهمن. جدایی یعنی بی او بودن. برخی از اوقات عیب و ایرادی نیست، شما از ایران تشورد اینجا از مادرتون دوری ولی در ذهن شما او هست. در اینجا مفهوم جداییه، بار فیزیکی داره. تنهایی، لونلی بودن، لون بودن. تنهایی یعنی بی کسی، نه بی اوی. بی کسی یعنی کسی نیست، من کسی نیستم، تو کسی نیستی، من بدم، تو بدی، نتیجه رابطه بده. به همینجاست که همیشه عرض کردم اون شعر فارسی عمیق و سنگینه. برای من خیلی مهمه که دلا خو کن به تنهایی، به تنهایی خو کن، عادت کن که از تنها یعنی از بدنها بلاخیزد. این لغت تن در اینجا یعنی بدن. دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلاخیزد. یعنی همینقدر که نزدیک شما شدم از توش بلایی در میاد، همینقدر که با یک کسی در ارتباط بودم از توش بلایی در میاد. پس به تنهایی خو کن، بگو هیچ کس نیست، هیچ کس هم مهم نیست. تنهایی بیماریه، تنهایی گرفتاریه، تنهایی با ازدواج حل نمیشه، تنهایی با بچه دار شدن حل نمیشه، تازه بدتر میشه. برای که یه برداشته، یه دریافته. به همین جهت است که ما یه مفهوم محبت و دوستی داریم و یه مفهوم ارتباط داریم، یا همین تعلقی که ابراهام مزلو میگه، در مقابلش مفهوم جدایی داریم که حتی میتونه اساس رشد انسانی باشه. حتی انسان بدونه که از مادر جدا میشه میتونه انسان بشه. به همین جهت است که حتی مولانا وقتی که مثنوی رو با این شروع میکنه که بشنو از نی، چون حکایت میکنند از جدایی ها شکایت میکنند. یعنی آغاز مسئله انسان با جدایی معنا پیدا میکنه و اون زمانی که بعد از این جدایی به مرحله سپریشن اندیویجویشن میرسه، مرحله جدایی و مرحله فردیته. به همجاست که ما تبدیل میشیم به فرد، در حالی که در جوامع بشری اون حالت این مش بودن و همه با هم بودن، ما قطرهای باران نیستیم، ما یه تکه ابریم. به همجاست که در یه جامعه مانند ایران ما گرفتاریمون وابستگی و مهربانی است که ابریم. حد و مرز هیچ کس به یک اعتبار مشخص نیست، همه در هم به نوعی آمیختن، همه به کار هم کار دارن، همه میخوان به کار هم سر در بیارن، همه میخوان مردم رو به راهنمایی کنن، بهشون بگن این کارو بکن، اون کارو نکن. چرا؟ برای که یک نظام کاملا در هم آمیخته ای داریم و این مشکل اصلی ماست. در حالی که وقتی شما قطره باران میشید، یک هویتی دارید، یک شخصیتی دارید و یک فردیتی دارید که درسته که وقتی به دریا میپیوندید شما میشید دریا، ولی قطره قطره است، دریا دریاست، ولی همچنان هویت خودتون دارید. که این تعبیر دقیقی نیست در ارتباط میان دریا و ابر، ولی به هر حال اون چیزی که با چشم ظاهری ما دیده میشه، تیکه ابری که میبینیم، تفکیک بین اجزای اون نمی کنیم، ولی قطره ها رو مثل قطره های باران جدا جدا میتونیم مشخص کنیم. بنابراین ابراهام مزلو اولین بحثی که می کنیم که انسان ماجرای نیازش سلسله مراتب داره، هایرارکی داره. در گذشته فرض این بود که من در مرکز دایره نیازهام هستم، هر زمان یه چیز برای من، حالا هوا مهمه، حالا غذا مهمه، حالا فرض کنید خوابیدن مهمه، حالا رفتن دستشویی مهمه، نیازهای من دائما در اهمیت و توجه من رو کمتر و بیشتر میگیره. مزد رو گفت این حرف درسته، ولی ما یه سلسله مراتب نیاز داریم که وقتی نیاز شماره یک برآورده میشه تا حدودی یا کاملا، ما میریم سراغ نیاز شماره دو. بنابراین مردمانی که گرسنه هستن امنیت و آرامش ندارن، اگر یه امنیت و آرامش نسبی پیدا کنن عشق و محبتی ندارن. اینی که به نظر من در گذشته عشق نبوده، اصلا این تعلق نبوده، یه وابستگی بوده، یه عادت بوده، یه اعتیاد بوده، یه چسبندگی و دوختگی بوده. اون حالتی است که هنوزم هست در جواب.
پس اگر بذارین من میخوام، پس به نظرم میاد این کلیات رو میفهمم.
صداتون قطع و وصل میشه عزیز، یه جوری از تلفنتون فاصله نگه.
Okay. من میخواستم پس به نظرم باید شخصی بکنم مطلب رو که ببینم میبی جواب مستقیم همون بگیرم اگه میشه.
خواهش میکنم بفرمایید.
من اوکی من تو ایرانشم، ما به عنوان ایمیگرنت ما رو بزرگ کردن، حالا اقلیت مذهبیش یه جا، ولی یه جور مثل ایمیگرنت بزرگ شدیم. از همون موقعی که به دنیا اومدیم قبلنش نمیدونستم، بعدش فهمیدم که اونجوری که ما رو بزرگ کردن جدا، که فقط تو خونه همیشه بودیم، خانوادتا خیلی به هم وابسته، که البته همه اینا رو داشتیم، من به اقلا گذاشتم که، ولی اینجوری بزرگمون کردم. ولی من فکر میکنم با این که من خیلی اینا رو انداختم بیرون از خودم، ولی یه چیزایی هنوز هست که در مورد رابطه برقرار کردن نزدیک، نه با مرد اینا، نه به زن دوست، هنوز اثر میذاره.
خب برمون برای که برچسب دارید عزیز. نه ببینید عزیز، شما ببخشید، بر برچسب دارید، مثلا فرض کنید من سفیدم و سیاهی، من سیاهم و سفید، تکلیف روشنه، ما با هم کاری نداریم، اون دینشینه من دینمونه، ما لهجمون اینه اونا لهجهشونه، به همین جهت که اون همه درگیری وجود داره و به همین جهت است که مردمان حتی همدیگر رو به خاطر لهجهشون، به خاطر منطقه زندگیشون مسخره میکنن.
و آدمی که اویر شده و میدونه هنوزم
نه نه نه، برای این علتش خیلی روشنه، علتش هست که ببینید عزیز، ماجرا اینه که ما تنها آگاهی و علممون نیست، ما ماجرای بله. احساسمون هست، ماجرای باورمون هم هست. بله. ببینید آنچه که برای بیشتر مردم غلبه میکنه ماجرای احساس و باور. من تو سیدی علم و شبه علم که عزیزان دیدن اونجا اینو بحث کردم که انسان امروز انسانی است که علم و عقل و واقعیت سبب یه تجنظر اساسی و اصولی میشه در احساسش و در باورش، در و این احساس و باوری است که از یک سالگی تقریبا تا 8 سالگی شکل و فرم میگیره. ولی آدمی که اون علم و عقل و واقعیت رو به کار نمیگیره در همون احساس و باورهای 8 سال اول زندگی میمونه. اما
خب اونی که میگیره چی؟
نه باید بره همه رو پاک کنه. نه ببینید عزیز، فرض کنید شما با استراب بار آمدید که مثلا برید بیرون مردم شما رو میدزدن، میبرن، میخورن. خب شما در نگرانی هستید. وقتی بزرگ شدید شما باید برید به جنگ این احساس که مردم بد نیستن و بنابراین وحشت از بیرون رفتن نه. ولی اینو جان
میری به جنگ و میدونی،
ولی خب فایده نره نه، آخه برای که تای وجودتون اونو قبول ندارید، هنوز برمیگردید میگید این نه، این مرده، این مثلا مسته، این نخ مثلا این بد جوری نگاه میکنه، این میتونه جزء اون گروه ها باشه. ما باور نداریم از عمل انسان که بعد از علمش کنیم. شما من بگید چرا مردم سیگار میکشن وقتی میدونن بده؟ کافی نیست. یعنی ماجرای انتخاب انسان و عمل انسان بعد از علمش بود، همه پزشکان بهترین زندگی فیزیکی رو داشتن به خاطر اینکه پزشکان میدونن چه چیزی چه روزی بده. ماجرای انسان پیچیده تر از اینه. بعدم احساسات و عواطف اجازه نمیده. ببینید عزیز، شما وقتی که 1000 بار برادرتون شما رو در کودکی 10 بار اذیت کرده، شما در کودکی به این نتیجه رسید که مردا بدن، نه برادر من بده، چون همه عمرتون با مرد مسئله دارید.
حتی با اینکه سعیتو بکنی
فایده نداره. نه نمیتونه. مثل
کسی که نمیتونه خودشو درست
نه کامل نه نه عزیزم نه نه ببین حالا یه بحث گیر میکنی، شما هی نری توی سیاه و سفید، ببین همینجا باز گرفتاریست. من میتونم خودم درست کنم. به همینجاست که من وقتی اومدم امریکا، یا البته من کمی میدونستم انگلیسی رو هم کمی یاد گرفتم، ولی هنوز حرف که میزنم یه کسی که با آشناس حتما میفهمه من اینجا بزرگ نشدم، اینجا متولد نشدم. چرا؟ برای که لهجه دارم بعد از 40 سال. خب اینا یه چیزاییست که هنوز تهمونده همه اون چیزا میمونه. البته دلیلش هم بی استعدادی من از آدمایی هستن که خیلی از این بابت از 4 سال بهتر از من هست. ولی موضوع اینه که هر کسی چگونه حرکت میکنه. ما جدا از گذشته نیستیم. ببینید عزیز، من کیم؟ من همه تجربیات و اتفاقات گذشتم، من همه گذشتم، امروز هم میدونی تو مغز منه. چرا من ژاپنی بلد نیستم؟ برای که در گذشته من ژاپنی نبوده. چرا من فارسی بلدم؟ برای که در گذشته من فارسی بوده.
در حدی بکتر میمونیم تا آخر.
باز هی شما نرید تو مطلق. عزیزم من از شما انتظار دارم شما میتونید روزی 7 ساعت کار بکنین یا 9 ساعت. شما ول بدید خودتون 7 ساعت کار میکنین، حاضر باشید فعال کنین 9 ساعتی، نه کمتر از 7 ساعت میتونین کار کنین، چون کل وجود شما اجازه نمیده، نه بیشتر از 9 ساعت. مهم در اون حدی است که من و شما مسئولیت داریم. و چرا مسئولیت داریم؟ برای که آزادی. به همین جهت است که همه ما در همه زمینه‌ها یه جایی داریم که باید سخت به خودمون فشار بیاریم تا اون خوبه بشیم. مثال باز عرض بکنم، من قراره روزی 50 تا 70 تا دروغ بگم. من تمام کوششمو میکنم، تمام نیروی انسانیمو به کار میندازم و 50 بار دروغ بگم. شما به دلیل آنچه که بار اومدید باید بین 10 تا 20 بار دروغ بگید. شما هیچ کوششی نمی‌کنید و 20 بار دروغ میگید. در ظاهر شما بهتر از منید، برای شما 20 تا دروغ گفتید، من 50 تا. در واقعیت نه، شما بدتر از دیروز شدید و من خیلی بهتر از دیروز شدم. به همین جهت که هر کسی با خودش مقایسه میشه و در نتیجه این مقایسه‌های دو طرفه از اون کارهای اشتباهه. بنابراین من در حوزه آزادیم که بین 50 تا 70 تا دروغ بگم، تمام نیرو و توانم رو در حد آزادیم استفاده کردم. مثل فرض بفرمایید کامیونیست که تمام دورش رو گرفته، سرعتش رو گرفته، ولی حالا سربالای سرعتش 20 مایله و شما با وجودی که با سرعت 40 50 مایل دارید میرید بالا، نه ماشین شما میتونه 80 مایل بره و شما از اون چیزی که باید استفاده کنید که دور میگرفتید و آماده بودید و سرعت میگرفتید استفاده نکردید، بنابراین شما نمیرید. شما مسئولید با وجودی که 50 مایل میرید. من بسیار بسیار موفقم با وجودی که 20 مایل میرم، ولی ماشین شما با ماشین من متفاوته و بنابراین ما در حوزه‌ای که آزادیم مسئولیت داریم، نه در حوزه‌ای که آزاد نیستیم. بنابراین شما من بگی چرا رنگ چشمت اینجوریه، من مسئولیت ندارم. به من بگی چرا وزنت یه مقدار مسئولیت دارم، بعد به من بگی چرا این مطلب رو خوب نفهمیدی، اونجا میتونم کاملا مسئول بشم. بعد به من بگید اونجا چرا مهربونی نکردید، من 100% آزادم و مسئول. چرا؟ برای که در حریم اخلاق انسان آزادی داره.
درست میگی، من همه چیز رو میدونم تو اون آخری که حتما باید تا آخر شدن بتونه اگه بخواد بتونه، ولی خب یه سری چیزا رو آدم باید I guess gray بذاره بمونه.
به هر حال شما نگاه سیاه‌سفید رو رها کنید عزیز جان، خاکستری است. بنابراین مهم اینه که همه، یکی فیزیک میخونه در حد دکترام هست، استادم هست، ولی هنوز یه چیزایی نمیدونه. من هستم که اصلا هیچی نمیدونم. ما با هم متفاوتیم. آدم ها تو زندگی زناشویی اختلاف دارن، یکی میخوان همدیگه رو بکشن، یکی اختلاف در این دارن که مثلا این نیومد با من سینما. بنابراین تفاوت ها تو اندازه و درصد هست، ولی همه جا همه چیز هست. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خدا نگه. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیهو اولده.
اواکی نگو، تا انزاک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
تن گفتی؟
949-768-0122.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655، 310-828-6655.
اوی سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هرچی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لابهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن، سر بدیم.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلوی یا لاف‌هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71.
خیلی سرده.
شما چند سالتونه؟
56 سال.
پس همسن سیروسی، یعنی 6 سال بیشتر از نیم قرن عمر دیگه ها.
چه خوبه تو این مدت به مردم خدمت کنی، از تو همیشه به نیکی یاد کنند و بهش افتخار کنی.
دقیقاً این سیروس.
ببینم کدوم سیروس.
سیروس ترافل، 56 سال تلاش و موفقیت،
56 سال افتخار،
56 سال فعالیت و سابقه درخشان در صنعت توریسم،
56 سال خدمت صادقانه به جامعه ایرانی.
سیروس ترافل 1-800-332-97-87
1-800-332-97-87
cirustravel.com. با سیروس ترافل لذت مسافرت را تجربه کنید.
شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید عزیز.
آقای دکتر من مشکلم استراب و استرس و به حد یعنی خیلی خیلی وحشتناک. نمیدونم از که شروع شده و چون زیاد اهمیت نمیدادم و یعنی فکر میکردم که مثلا همیشه فکر میکردم مریضم همه. بعد خب مشکل پولیسیستیک اوورین سیندروم داشتم و رفتم دکتر قرص دادن به هم. بعد هر وقت همراه با اونم چون استرس داشتم فکر میکردم به خاطر این قرص ها هستش که مثلا من این حالت های عجیب دارم و سردرد و بیخوابی و
خب اقسام. شما چند سالتون عزیز؟
من الان 31 سالمه و فکر کنم که 10 سال شد اگر همه عمرم چون قبلش بچه بودم و اینا به انواع اقسام مختلف بوده، الان 10 ساله که مثلا میدونم که اینجوری.
خب بعد چرا بی خودی فکر کردید که شما در این گونه موارد حق دارید فکر کنید؟ یعنی من اگر دلم درد گرفت حق دارم که فکر کنم که دلیلش رودم میدم اینه اونه همینجوری خدا وکیل.
من میرفتم دکتر.
خب دکتر بهتون نمیگه خانم استراب دارید و استراب و استرس رو باید حل کنید؟
نه هیچ کدوم، یعنی اون موقع مثلا فکر نمیدونم، فکر میکردن که میگفتم مثلا دلم درد میکنه یا مثلا یه بار میگفتم معده آنتوسکوپی و انواع اقسام آزمایش اینجوری. بعد گفتن که دیگه میگفتن هیچی نیستش، یعنی هر وقت میرفتم آزمایش اینا میدادم میگفتن هیچی
نیستش. خب دکتر پزشک نه سبقید پزشکتون میگفته ما مشکل پزشکی یا فیزیکی نمیبینم. خب وقتی یه مشکلی هست این بهش میگن سایکوسوماتیک روانتنی، میشه یه موضوع روانی تبدیل میشه به یه درد و یا یه علامت فیزیکی. بنابراین من وقتی که مشکل روانی دارم، حالا یبوست پیدا میکنم، ولی یبوست من به خاطر جهاز هاضمه من نیست، به خاطر مشکلات روانی من. بهش میگن سایکوسوماتیک روانتنی، یعنی در روان موجب ارتباط تنی میشه. حالا کاری به اون ندارم. شما الان چی خوندید، چه میکنید، از ذره ازدواج چه کردید؟
من الان متأهل هستم 4 ساله و خیلی خیلی تو زندگی مشکل داشتم به خاطر همون خشم که داشتم، به خاطر استرس و اصلا وقایع و اتفاقات اصلا یک جور دیگه ای میدیدم. این الان وقتی که برمیگردم مثلا به اون موقع که حالم بدتر بوده، سال پیش که تازه ازدواج کرده بودم، هر چیز کوچیکی اصلا به چشمم یه جور عجیب غریبی بود و فکر کنم بیشتر به خاطر اون دیدی بود که من به دنیا و مثلا واقعیت‌های دنیا داشتم که فکر می‌کردم بعد اونطور باشن که من می‌خوام که بیشتر این استرس هی تشدید می‌شد. ولی خب بعدش اینه که نمی‌دونستم که این مسائل مهمه.
خب حالا چه کردی؟ از کجا الان این شناخت سه چهار سال اخیر یا اخیراً پیدا کردید عزیزه؟ از کجا پیدا شده و چرا پیدا شده که متوجه علت ماجرا چه هست یا چه کردید براش؟
دیگه خواهم، چون خودش اینطور این تجربه رو شو خیلی توی خانوادمون زیاد هست. من مادرم هر وقت به من میگفت بیا برو پیش روان پزشک و اینا، میگفتم شما فکر میکنین من دیوونم یا فلان اینا، نمیرفتم. یعنی واقعا اینقدر اعتقاد داشتن که هیچی نیست. تا اینکه دیگه وقتی که به یه جایی رسید که من بیهوش شدم دوبار تو خونه، یعنی طوری شد که من چند ثانیه اصلا نمیفهمیدم، نفسم بند اومد و افتادم و دیگه چند ثانیه یادم نیست. منو بردم بیمارستان، دیگه کارم به بیمارستان و اینا کشید، دیگه واقعا دیدم انگار یه چیزی هست و دیگه منو مجبور کردن که شوهرم و اینا که برم پیش روان شناس و روان پزشک و دارو گرفتم و اینا، تا دیگه فهم کم کم دیگه آشنا شدم با این مسائل، دیگه خوندم و بعد سیدیا که شما رو گوش دادم با برنامه شما آشنا شدم، دیگه واقعا دیگه مطمئن شدم که چی هست و حالا هی سعی میکنم به خودم کار کنم، ولی هنوزم بعضی وقتا هستش که خیلی وقتا هست که نمیتونم واقعیت ها رو ببینم، میدونم که چقدر اشتباهه، میدونم این تو ذهن منه ولی اصلا قابل کنترل نیست برام و دوباره اون حالت های جسمی میاد سراغ من که تپش قلبه یا اصلا یه لحظه احساس میکنم دنیا رو سرم خراب شده. اغلب شب این اتفاق میفته و دیگه تا صبح نمیتونم بخوابم، دوباره فردای اون خستم و همه این چیز رو
دیگه. اوکی عزیزم، ببینید موضوعی که شما دارید موضوع کاملا شناخته شده است و نه تنها شناخته شده است، کاملا قابل معالجه است، مشروط بر این که همه راه ها رو برید و بعدم کار روان درمانی و دارو درمانی اگر دارو درمانی لازمه که البته به نظر من الان هست، برای که شما گرفتار انگزایتی اتک و پنیک اتک میشید، یعنی این چیز خطرناک و ویرانگریه، بعدم خود ترس از این ترسه که بیشتر کار دستتون میده، بعدم شما که نمیتونید عزیز برگردید بگید مثلا 5 از 2 بزرگتره، ولی الان دلم میخواد بگم عدد 2 بیشتر از 5. آخه این که آدم نمیتونه رو واقعیت پای بذاره، مگر اینکه هنوز شک دارید، مگر اینکه هنوز همینقدر اون رو قبول ندارید و باور ندارید. به همین جهت است که فرض کنید من سی دیه، چون گفتید اگر شنیدید ترس و استراب و وحشت، کاملا مشخص کنم که انواعش چی از کجا میاد چی کار میشه کرد، ولی خشم و عصبانیت هم از اونه، برای که بسیاری از ما که به ویژه در کودکی آسیب دیدیم، تنها راهی که میتونیم استراب و ترس و وحشت خودمون رو از بین بریم از طریق خشمگین شدن و عصبانی شدن. وقتی هم که خشمگین و عصبانی میشیم، اون وقت کارو برای مراحل بعد بدتر میکنیم. به همجاست که وقتی که من درباره مثلث زحمت صحبت میکنم، استراب، افسردگی، خشم و عصبانیت، وسطش هم استرسه. خب اگر این وضعیت رو بخواید ادامه بدید عزیز، کمترین آسیبی که شما میبینید 10 سال زودتر از این دنیا میرید، یعنی فوت میکنید، یعنی مسئله مرگ. برای اینکه استراب و استرس 80-90% بیماری فیزیکی روانی رو به وجود میاره و من و شما نمیتونیم مسئولیت رو نپذیریم. شما فرض کنید اولین حرف ببین است که ما یه دنیای زندگی میکنیم که دنیایی است که زندگی توش بسیار سخت و مشکله. برای خداش مشکل بوده، 124,000 راهنما فرستادن اون کارش خرابه. برای پیغمبر خداش مشکل بوده، برای بزرگان و رهبران و هر چی چه ثروتمند بودن، چون حالا یه دفعه من از راه رسیدم میگم زندگی باید مطابق میل من باشه و برای من راحت باشه. خب این از کجا میاد عزیز؟ زندگی سخت، سربالایی، مشکل. تو این زندگی درد و رنج، من باید آماده باشم برای درد. تو این زندگی اختلافه، من با همه همیشه اختلاف دارم، چون من با خودمم اختلاف دارم چرا این کار کرد چرا نکرد. خب معلوم با شما دارم، من بعدم دنیا دنیای تفاوت، نه دنیای درسته نه غلطه، نه خوبه نه بده، بیشتر دنیای بسا 90% تفاوت. شما اون لباس میشید من این لباس میشم، شما اون غذا رو میخواید من این غذا رو میخوام، و اینا باید پذیرو. بنابراین خشم شدن نداره که دنیا باید به میل من باشه. دنیا به میل هیچ کس حتی در 90% موارد نبود. خیلی شانس آوردیم، اصول رعایت کردیم، 2-3% دنیا به میل ما یه جایی چرخیده. بنابراین یه همچین دنیایی که ماجراش کون و فساده، هرچی درست کرده میزنه درب و داغون میکنه و نابود میکنه، اصلا از اون آغاز هر سیستمی که به وجود اومد میره به سمت از هم پاشیدگی. حالا یه دفعه من و شما نشستیم که چرا دنیا به کام ما نیست و عصبانی میشیم یا خشمگین میشیم. من چه خشمگین میشم عزیز؟ یه دنیایی است که اینجوریه. من همینقدر که با شما حرف میزنم باید بدونم با شما متفاوته. همینقدر که با شما حرف میزنم باید بدونم من با شما اختلاف دارم. همینقدر که من با شما حرف میزنم ممکنه بگم موجب درد برای شما یا درد برای خودم میشه. اینا واقعیت است. وقت پذیرفتن اینا به عنوان یه از سبب میشم طور که من تو سی دی خشم و عصبانیت بودم، به جای اینکه روزی 1000 دفعه من خشمگین میشم، روزی 10 دفعه بشم، 14 دفعه بشم، 17 دفعه بشم، نه 1000 دفعه، و خودم و دیگران رو از پا در بیارم. اشکال کار افسردگی و استراب و استرس و خشم و عصبانیت هم اینه که هر کدام موجب دیگری میشن. استراب موجب افسردگی میشه، افسردگی موجب استراب میشه، استراب افسردگی موجب خشم میشن، خشم موجب استراب افسردگی میشه. همه اینا زمینه رو برای استرس فراهم کردن. من میافتم توی دور باطلی که این علت اون میشه، اون معلول اون میشه و همجوری میچرخه قربونه. بنابراین شما باید این ماجرا رو یک بار برای همیشه تموم کنید، نه به کودکی. تا به حال حرفایی که من زدی برای خودت یه دنیای هپل هیپوی ساخته بودی و واقعیت رو نمیپذیرفتی. به تو گفتم بی بارو دکتر یه فرض عجیب و غریب روش بشه که آدم با دیوانه باشه بره دکتر. اتفاقا آدم ها به میزانی که آقران میرن دکتر. ملاک اصلی اسکیزوفرنی چی عزیز؟ علامت بیماری جنون در جهان، علامت یونیورسالش اینه که طرف کنه خودش سالمه، بقیه مریضن، احتیاج به کمک هم نداره، احتیاج به دارو هم نداره. به میزانی که من فکر کنم احتیاج به کمک نداره من دیوانه ترم. به میزانی که فکر میکنم نباید احتمالاً دارو مصرف کنم دیوانه ترم. به همین سادگی. یعنی کورلیشن این رو همه جای دنیا میشناسیم. بنابراین اون حرفا هنوزم یه جور دیگه ادامه داره. اینکه میدونم یه چیزی درسته نمی کنم یعنی چی؟ من نمیدونم یه چیزی غلطه، باید بگم میدونم غلطه ولی میخوام این کارو بکنم. چون چهار دفعه که نگفتم بعدن مسئولیت پیدا میکنه. آدم به همین جهت است که عزیز شما دارو درمانی رو میخواید برای که شرایط بده قربونه. بعدم روان درمانی میخواید، بعدم شما زندگی خودتون همسرتون به هم میذارید. اگه صاحب فرزندی بشید اونو بدبخت میکنید، از با در میاد. من اصلا نمیتونم شوخی کنم. من تو دنیایی هستم که عزیز پامو بذارم روی یه چیز تیزی پامو میبره، خیلی فشار بدم پامو قطع میکنه، هیچ شوخی هم نداره. مهمم نیست که من این کارو میکنم، شما این کارو میکنید، یه کسی ما به ما همچین فشاری رو وارد میکنه. تو امریکاست، تو ایرانه، واقعیت واقعیته. و امروز علت ماجرای استراب از کجاست؟ استراب یه احساس درد و مرگ که من رو به اینجا میرسونه که نگران میشم از اینکه اون درد و مرگ بر من یا عزیزان من یا آنچه من دارم عارض بشه و وارد بشه. به همین ساده. و بدنم برش مقاومه. لطفاً اگر نشنیدید سی دی استراب، افسردگی، خشم و عصبانیت و استرس روی هم 28 ساعته، یکی دو بار بشنویدش عزیز و باش کار بکنید. ضمناً اگر یک کسی رو میگیرید کمک بگیرید، و الا با گذشت زمان مسائلتون پیچیده‌تر میشه. بچه اگر بیارید حتما به مسائل شما اضافه میشه، وقتی اگر ندونید چگونه میخواید حلش کنید که فقط خودتون و بچه و بقیه رو آزار میدید و اذیت میکنید. حالا اگر سوال مشخصی است 4-5 دقیقه من وقت دارم در خدمتتون.
بله ممنون، مرسی. دقیقا همطوری که گفتین و یعنی واقعا همه اینا رو باور دارم. فقط یه بخشش که الان نمیتونم کنترل کنم، یعنی اون بخشی یکی هستش که میدونم یعنی اصلا یه حالت جسمی به من دست میده که مثلا این حالت لرزیدنه یا مثلا یه احساسه توی مورمور شدن بدن و اینا هست. از خواب میپرم، چون واقعا به خواب میرم ولی هر یه ساعت الان من بیدار میشم. من کلا میخواستم بدونم که این ممکنه که، چون میبینم که پروسه پیشرفتم و میبینم که واقعا الان نسبت به مثلا دو سال پیش خیلی خیلی تغییر کمه، این خیلی از اون حالت جسمی بعضی وقتا اصلا 100% میرن. و میخواستم ببینم اگه من همین روند رو ادامه بدم واقعا این ممکنه یه روزی کلن از بین بره، چون این ترس از برگشتن اونه که منو بیشتر از همه هم میره.
میفهمم عزیز، من همیشه گفتم عزیزم بدترین ترس به یک اعتبار یا استراب ترس از ترسه، اونی که بیش از همه است. حرفت بسیار درسته. همه اینا قابل حل هستن به طوری که نباشه عزیز. یعنی هیچ جایی برای ترس هست، چون یه خطر واقعی و خارجی است. یه کسی با چاقو به منو حمله کرده، ترس داره. به سگم چوب برداری دنبالش، اونم ترس داره. اون فیر یه خطر واقعی و خارجی است، طبیعی، سالم، لازم، ضروریه. اون چیزی که بده انگزایتی و استرابه که ما یه چیزی رو تصور و تخیل بکنیم و اون کاملا قابل کنترل عزیز. به همجاست که به جای اون استراب 4 تا پی به زبان انگلیسی نشسته: پردیکت، پیشبینی، پریونت، پیشگیری، پرپر، آمادگی، پروگرام، برنامه‌ریزی. روزی که به جای اون حالی که ما تو داریم این 4 تا بشینه، ما تو زندگیمون یک کمتر مضطرب و نگران میشیم، خیلی کم. دوم چون مضطرب و نگران نمیشیم، چون ریشه خشم و عصبانیت همین ترس هست و درد، نه ترس داریم نه درد، عصبانی هم نمیشیم. در ما تبدیل میشیم به یه آدمی که نه مضطربه، نه افسرده و غمگینه و نه خشمگین و عصبانیه. به همجاست که اسمش مثلث زحمت یا نکبته و این وقتی ممکنه که واقعیت مثلا به همجاست که از تو میخوام عزیز و خیلی هم جدی، چون تواناییشو داری، تواناییشو داری، این 28 ساعت رو دو بار بشنو، اول استراب، بعد استرس، بعد افسردگی، بعد خشم، بعد برای بار دوم که میشنوی کاملا میتونه جا بیفته. با کسی هم صحبت میکنی، مشاوری، روانشناسی، سوال بهتر مطرح میکنی، جواب بهتر میگیری، تکلیف روشن میشه و حتما اینو از بین خواهد رفت. من صدها اگر نه هزاران نفر دوستانی داشتم که تو این زمینه قدم برداشتن، راحت و آسوده شدن، شب راحت خوابیدن، خواب عمیق و سنگین داشتن، زندگی خوبی داشتن. دلیل نداره که من و تو به خاطر یک حوادث و اتفاقات کودکی یا زمینه‌های ارثی در جهانی که امروز پیشرفت علم و دانش میتونه همه اونا رو متوقف کنه، تغییر بده، دگرگون کنه، همچنان آویزون بمونیم و مانند زمانی باشیم که هیچ کسی چی نمیدونست. و به همینجاست که عزیز، آگاهی قدم اوله و بعد از این آگاهی، استفاده از این آگاهی تو زندگیه که یکی از اونا مراجعه به دکتره. تو برای کوتاه مدت ای بسا یک سالی دارو هم میخوای که اون کمکت بکنه، بعد از یک سال داروت هم حذف میکنن، دارو هم هیچ ضرری و آسیبی به تو نمیزنه، بلکه کاملا کمک میکنه که جلوی نه تنها مسائل روانی، حتی دردهای فیزیکی مثل همین لرزش و حالایی که نتیجه به هم ریختن سیستم عصبی هست و در نهایت به زندگی تو آسیب میزنه، بیماری برای تو درست میکنه، مرگ رو زود دست میکنه، همه اینا رو از دست بدی. ولی باید کار بکنی، مثل وقتی میخوای بری خونه دوستت همه راه رو باید بری، باید اینم همه راه رو بری تا برسی. و مطمئنم چنین خواهی کرد. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. مواظب خود تو همسرت باش. خوشحال شدم با صحبت.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط چون دو دقیقه فرصت هست من ازش استفاده کنم برای کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی به خود، به غیر خود، آنچه که طبیعت است، آنچه که ورای طبیعته و همه این موضوعایی که معمولا در یه گفتگوی فلسفی کمی هم مذهبی مربوط به خدا و روح و عالم قبل و بعد و ماجرای انسان و آزادی انسان و اختیار او همه و همه مطرح میشه در کلاس خیشتن خیش که از روز سه شنبه آینده، نه این سه شنبه، هفته آینده 15 نوامبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. ورودیش هم برای 24 ساعت $600. خیشتن خیش از